بسم الله الرحمن الرحیم. دوازدهمین کارگاه آموزش پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با موضوع خواب و رویا با ارائه استاد اکبر سعید. ششه اردیبهشت 1398.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خلاصه سوره یوسف رو با هم جمع خوانی میکنیم. من آیاتش رو خدمتتون ذکر میکنم. آیات 1 تا 6، آیه 15، آیات 19 تا 22، آیات 30 تا 37، آیات 41 تا 49، آیات 54 تا 58، آیات 88 تا 93، آیات 99 تا 101 و آیه شریفه 111. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تفسس رؤياك على إخوتك فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله علیم بما یعملون و شروح و بسمن بخص دراهم معدودت و کانو فیه من الزاهدین و قال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا و کذالک مکنا لیوسف فی الارض و لنعلمه من تأویل الاحادیث و الله غالب علی امره ولكن اکثر الناس لا یعلمون ولما بلغ اشده آتیناه حکما و علما و كذلك نجزی المحسنین و قال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن و اعتدت لهن متکئا و آتت کل واحدت منهن سکینا و قالت اخرج علیهن فلما رأینه اکبرنه و قطعنا ایدیهن و قلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن و اكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين و دخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا و قال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربه خمرن و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین و قال الملك انی اری سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اضغاث احلام و ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین و قال الذی نجا منهما و ادکر بعد امت انا انبئکم بتأویله فارسلون یوسف ایها الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون قال تزرعون سبع سنین دعبا فما حسدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تأکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحسنون ثم یأتی من بعد ذلک عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون و قال الملك ائتونی به استخلصه لنفسی فلما کلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصیب و برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون و جاء اخوت یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات فأوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون قالوا انك لانت يوسف
یوسف قال انا یوسف و هذا اخی قد من الله علینا انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. قالوا تالله لقد آثرك الله علینا و ان کنا لخاطئین. قال لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين. ورفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. آمنا بالله صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به لطف و یاری خداوند آغاز میکنیم 12 کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم رو با موضوع خواب و رویا. امروز در امتداد اعیاد ماه شعبان به ویژه نیمه شعبان از یک طرف و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، امیدواریم به برکت این ایام مثل همیشه از سفره گسترده و پر ثمر معارف قرآن کریم بهره مند بشیم. معمول کارگاه های روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم که در مجموعه هایی برای اولین بار برگزار میشه به این شکل آغاز میشه که مختصری به طور اجمالی و فشرده اون مراحل و قواعد روش مرور میشه و بعد مطالب درباره اون موضوع اون کارگاه، موضوع خاص اون کارگاه آغاز میشه. حالا با تجربه در مجموعه‌ای که هستیم به نظرم رسید خالی از لطف نباشه که خیلی فشرده این مراحل، البته در ارتباط با موضوع خودمون، با نمونه موضوع خودمون، موضوع خواب و رویا مروری داشته باشیم بهش. در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم ما از آشنایی با موضوع شروع می‌کنیم و یافتن کلید واژه‌هایی که در قرآن کریم در ارتباط با اون موضوع هستن. موضوع ما، موضوع این کارگاه، موضوع خواب و رویاست و منظور از خواب اینجا اون خواب دیدن است، یا به عبارت دقیق‌تر در خواب دیدن، یعنی آنچه که ما در خواب، دیدن‌هایی که در خواب اتفاق می‌افته، یا به عبارتی رویا، نه اون موضوع کارگاه پیشین، خواب در مقابل بیداری، در کنار بیداری. خواب به معنای آنچه که در خواب می‌بینیم و در کنارش خواب و رویا با ترکیب هم اینو نشون میده که منظور اون خواب دیدن هاست و آنچه که در خواب میبینیم. این موضوع در قرآن کریم از یه جهت، به جهت اون طبیعت دیدن، کلمات کلیدیش میره به سمت رویا و هم خانواده هایی از این کلمه رویا، از ریشه رأی، ارا، یرا، رأیتو و هم خانواده های دیگرش که در ارتباط با همین موضوع دیدن‌های در خواب و رویا باشه. به عبارت دیگه، ما با یه توضیح دقیق‌تر، یکی از کلمات کلیدی ما، یه سری از آیات ما، آیاتی هستند که در بردارنده کلمه کلیدی رویا و هم خانواده‌هایی هستند که اون موضوع خواب دیدن توش مطرحه. کلمه کلیدی دیگر در ارتباط با این موضوع به طور طبیعی اون تعبیر خواب، تعبیر خواب و معنای خواب، دلالت خوابه که کلمه کلیدیش در قرآن کریم تعبیره. البته بازم آیاتی از مجموعه آیات که کلمه تعبیر رو در بر دارن که به همین تعبیر خواب و تعبیر خواب مربوط میشن. با شناسایی این کلمات و آیات مربوطه نوبت به تنظیم فهرست میرسه در روش ده موضوعی. ما فهرستمون رو به این ترتیب آماده میکنیم که آیاتی که اون کلمات کلیدی موضوع ما رو داشتن به ترتیب آخر به اول قرآن مرتب میکنیم و در یک جدولی با شماره ردیف از یک تا هر چند آیه که به اون موضوع ما مربوطن شماره میخوره و نشانی آیات و اون کلمات و همینطور سیاق اون آیات، دامنه بررسی اون آیات، واحدهای موضوعی که اون آیات اصلی توش قرار دارن نشانیش ذکر میشه و در نهایت اون مجموعه آیاتی که در ارتباط با این موضوع، حداقل مجموعه که به واسطه اون آیات اصلی در ارتباط با این موضوع قابل بررسی هن، باید بررسی بشن، تو این جدول درج میشه. در ارتباط با موضوع ما، خواب و رویا در قرآن کریم، ما به 17 آیه اصلی یافتیم که کلمات کلیدی تحقیق رو دربر داشتن و مطابق جدولی که ملاحظه می‌فرمایید از 1 تا 17 شماره می‌خورم و نشانی اون آیات میاد و بعد این اون کلمات اصلی، اون کلمات کلیدی که در اون آیات اصلی به کار رفته، نشانی سیاق های اون آیات، تعداد آیات سیاق و مجموع آیات که 97 آیه، آیات اصلی و آیات فرعی در ارتباط با این موضوع در قرآن کریم قابل بررسی هست.
بلا فاصله در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم گفته میشه که ما اون اعداد و ارقامی که به نظر جالب میان، قابل توجه میان در جدولمون و نظمهایی اگه احیانا داشته باشن رو ثبت و ضبط میکنیم، به خاطر میسپاریم، عنوان یه جور شاید کد برای ما مطرح باشه که در ادامه تحقیق شناسایی بشه، اون کد معنا بشه برای ما. از جمله چیزایی که تو این جدول خیلی به چشم میومد، حداقل برای خود من، عدد 7 بود و پررنگ شدن عدد 7 توی این 17 آیه که 7 توش هست، آیه اولین آیه که 27 آیه سوره فتح، 97 که 7 توش هست و خود همینطور عدد 17 که تعداد آیات این تحقیق ما هست به آیاتی ختم میشه، ردیف 16 و 17 تحقیق ما در سوره انفال آیه 44 و 43 که روایت جریان جنگ بدر رو توی اون آیات ما، رویایی که در جنگ بدر مطرح میشه رو توی اون آیات میبینیم و میدونیم که جنگ بدر روز 17 ماه مبارک رمضان. اینم برای من جلب توجه کرد، حالا مطابق روش اینا یادداشت میشه تا بعد ببینیم چه معنایی میتونه داشته باشه. بعد از تنظیم جدول ما به نوعی و تدارک اون اوراق مفهوم یابیمون آغاز تحقیق رو داریم و وارد مفهوم یابی آیات میشیم. حالا اون جزئیات انضباطی که در ثبت و ضبط باید داشته باشیم، توصیه‌هایی در مورد روش ازش بیان میشه، در روش ده موضوعی ازش بیان میشه و بعد ما وارد تحقیق موضوعی در قرآن کریم میشیم و مفهومیابیمون رو، یعنی ثبت و ضبط اون یافته هامون رو از اون آیات اصلی به ترتیب اول آیه اصلی متمرکزتر و بعد آیات فرعی، یعنی آیات سیاق اون آیه اصلی، آیات بعدی، آیات قبلی سیر میکنیم و توضیحات تکمیلی رو در ارتباط با اون آیه اصلی، هر آنچه که از قبیل سوال، دریافت، فهم، نکته، اشاره، تعجب، تردید از اون آیات میفهمیم، دریافت میکنیم رو ثبت و ضبط میکنیم. یه توضیحی بد نیست اینجا مطرح بشه که در روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم ما میتونیم اون سیر تحقیقمون رو به صورت یک مطالعه موضوعی در قرآن کریم دنبال کنیم، یعنی همین کارهایی که باید در مراحل مختلف تحقیق انجام بدیم و انجام بدیم، فقط اون قسمت ثبت و ضبطش یا اصلا برگزار نمیشه یا مختصر اون موارد کلیدی یادداشت میشه. نظیر همین کاری که خود من در این فرصت 2 هفته سعی کردم انجام بدم، یک مطالعه موضوعی در این 17 ردیف انجام داده باشم و حالا برخی موارد رو بیشتر، برخی موارد رو کمتر، گام به گام آنچنان که در روش ذکر میشه مراحل رو طی کنم. به نظرم رسید میشه توی همین کارگاه هم خیلی مختصر البته مروری داشته باشم به همون سیر مفهومیابی و بعد انشالله به ادامه مطالب. ردیف اول ما، من منظورم از این مرور یه مرور خیلی سریعه که سعی میکنم با نشونی دادن آیات و ذکر ردیف ها همراهی داشته باشیم، با هم مرور کنیم اون آیات تحقیق رو و بعد وارد محتوای
بیشتر اون آیات درباره موضوع باشه. ردیف اول ما آیه 27 سوره مبارکه فتح هست، 48مین سوره در قرآن کریم، که با کلمه کلیدی رویا در این آیه به موضوع ما، به مجموعه آیات موضوع ما مربوط میشه. بد نیست آیه رو یک بار با هم جمع خوانی کنیم. آیه 27 سوره مبارکه فتح. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ملاحظه می‌فرمایید آیه در ارتباط با رویایی هست که پیامبر اکرم داشتن و تفصیل اون رویا و تحقق اون رویا، و بعد وارد در ادامه آیه فعلم ما لم تعلمو رو داریم که خداوند می‌فرمایند در ارتباط با این رویا و تحقق اون رویا چیزهایی که خدا میداند و دیگران ما نمیدانیم و بهش توجه نداریم، و این رویا که به نوعی رویای فتح عنوان میشه، خداوند در ادامه آیه میفرماید که غیر از این فتحی که تحقق پیدا خواهد کرد، یک فتح قریبی هم خداوند قرار داده رخ میده. و بعد این آیه ابتدای سیاقی هست که این آیه توش قرار داره. مطابق روش ما بررسی آیات بعدی رو دنبال میکنیم، آیه 28 و آیه 29 که دو آیه بعدی این واحد موضوعی پایانی سوره فتح هو الذی ارسل رسوله بالهدى، و آیه پایانی سوره مبارکه فتح که در ارتباط با رسالت پیامبر اکرم و همینطور توصیف و مثل مؤمنین همراه رسول الله رو در آیه پایانی میبینید. و حالا اینکه سوال مطرح بشه که مطابق روش این آیات بعدی در ارتباط با اون رویا چه یافته ای رو برای ما دارن، موارد مطابق روش اینجوری سه. بعد آیه بعدی آیه 105 105 سوره صافات هست، ردیف دو و ردیف سه، آیات 105 و 102 سوره صافات که در یک واحد موضوعی در یک سیاق قرار دارن، در سیاق آیات 75 تا 113 سوره صافات. آیه 105 مطابق روش اول آیه که آخر تره توی یک سیاق مورد توجه و بررسی، تدبر و بررسی قرار میگیره، و بعد سیر که میکنیم مطابق روش آیات بعدی اون آیه رو میخونیم و تو آیات قبلی به اون آیه اصلی بعدی که رسیدیم، اونجا هم باز ایستگاه بعدی آیه اصلی هست. این آیه هم با هم میخونیم، آیه 105 سوره صافات رو. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. در ارتباط با حالا آیاتی که میخونیم و آیات بعدی رو و قبلی رو که میخونیم،
به آیه 102 میرسیم. آیه 102 رو هم بخونیم که در ارتباط با رویای ابراهیم خلیل الله هست. آیه 102 رو با هم بخونیم. فلما ما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اونجا در آیه اصلی 105 ندا میاد به ناديناه انیا ابراهیم قد صدق در رویا، ندا به حضرت ابراهیمه که تصدیق رویا کرده و ادامش انا کذالک نزل محسنین. حالا میتونه سوال مطرح باشه که منظور اینجا چیه، مثلا تصدیق رویا، آیا هم منظور اینه که عین رویا رو، این همان چیزی که در رویا دیده رو به مصداق تبدیل کرده، و یا حالا به صورت سوال یا به صورت دریافت این اتفاق افتاد که حضرت ابراهیم اون رویا رو همان گونه که دیده بود بنا رو بر این گذاشت که ترتیب اثر بده و به مصداق تبدیل کنه. و در ادامه میاد که انا کذالک نجزی المحسنین، بیان خداوند، کلام خداوند در کنار این ندا. و در ادامه تا آیات 113 سیر میکنیم، ادامه یعنی آیه اصلی مطابق روش، آیات بعدی رو ان هاذا لهو البلاء المبین، اشاره به رویا داره، سلام علی ابراهیم، و میرسه تا و بارکنا علیه و علی اسحاق و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین. و بعد در آیات قبلی هم تا آیه 75 ما سیاق این های است و
سیر اجمالی است، در واقع کار خارج از کارگاه ما داریم. من یه سیر اجمالی میکنم، یکی یکی میگم توی این هر یک از این ردیفا چه خبره و رد میشه.
چشم،
سوال الان به هشت دارید کارهایی که ما بیرون کارگاه اینجا.
بله، چشم، سوالت بیشتر. آیه بعدی این تحقیق آیه 60 سوره اسراء است که با کلمات کلیدی رویا و اریناکه در فهرست ما به عنوان آیه اصلی قرار میگیره. و از قول نالک، آیه 60 سوره مبارکه اسراء، و از قول نالک ان ربک احاطه بالناس و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و الشجره الملعونه في القران و نخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. این آیه هم آیه اصلی ما محسوب میشه با اون دوتا کلمه و در ارتباط با اون رویایی هست که برای پیغمبر اکرم اتفاق افتاده. و آیه پایانی اون سیاقه و به ترتیب آیات مطابق روش دیگه آیات بعدی نداره و آیات قبلی رو ما سیر میکنیم. آیه بعدی این تحقیق آیه یعنی ردیف 5 آیه 101 سوره یوسف، ما از ردیف 5 تا ردیف 15 وارد سوره یوسف میشیم، در واقع 11 ردیف از ردیف های تحقیقمون در سوره یوسف قرار میگیره که به نوعی شاید بشه گفت سوره موضوع همین موضوع ما یعنی خواب و رویا هم میتونه عنوان بشه، چون بیشترین تکرار با یه همچین بسامدی رو در فهرست ما داره. 11 ردیف که این 11 ردیف یعنی 11 آیه اصلی که با آیات سیاقشون 40 آیه از مجموعه 97 آیه این فهرستمون در این سوره قرار داره، قریب نیمی از آیات مورد تحقیق و البته به نوعی 75% آیات اصلی ما در این سوره قرار میگیره. آیات 101، 100، 45، 44، 43، 37، 36، 21، 6، 5، 4 که آیات 101 و 100 در یک سیاق، آیات 45، 44، 43 در یک سیاق، آیه 37 و 36 در یک سیاق، آیه 21 در یک سیاق واحد و آیات 6 و 5 و 4 هم در سیاق واحد موضوع آغازین این سوره مبارکه قرار داره که در خلاصه‌ای که جمع‌خوانی کردیم از این سوره در این فهرست این مجموعه آیات رو هم داخل این خلاصه شما مشاهده فرمودید، استماع فرمودید. بعد از ردیف 15 که تا ردیف 15 که سوره یوسف هست وارد ردیف 16 و 17 میشیم در سوره مبارکه انفال، آیات 44 و 43 سوره انفال که عرض کردم اون در واحد موضوعی مشهور به جنگ بدر، اون روایت جنگ بدر قرار داره و رویایی که در اون مقطع و اتفاق میفته با کلمات کلیدی یوریکوموهم و یوریکهم و اراکهم. تو این آیات یه چیزی که تو این سیر جالب دیده میشه اینه که ما کلمات کلیدی که عرض کردیم در ابتدای روش رویا و تعبیر، ما کلمه رویا و هم خانواده هاش رو در مجموعه این آیات در سوره‌های مختلف داریم، ولی کلمه تعبیر رو اون مواردی که مربوط به تحقیق ما میشه رو فقط توی سوره یوسف داریم، در آیات اصلی سوره یوسف. تعبیر در قرآن موارد کاربردش حالا اگه آماره بردش زروزه بیش از آن چیزیه که الان در فهرست ما هست، اون مواردش که مربوط به تعویل رویاست در آیات سوره یوسف هست و در سورهای دیگه ما این مطلب رو نداریم. این سیر به این شکل انجام میشه مطابق روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم و به ردیف آخر که میرسه این به نوعی میشه گفت تحقیق موضوعی ما، یا اگه به شکل مطالعه بوده باشه مطالعه موضوعی ما راجع به اون موضوع به آخر رسید و هر کاری که بعد از این در ارتباط با اون موضوعمون بخوایم انجام بدیم دیگه پروسه های بعدی خارج از تحقیق هست. یعنی اگه خواسته باشیم مثلا مطالبمون رو ارائه بدیم یا مقاله کنیم یا پایان نامه کنیم یا در یک سمیناری ارائه بدیم، دیگه اونا جزء تحقیق نیست و تحقیق با این سیر برای اون فرد محقق به پایان رسیده و بعد یافته هاش دیگه دستبندی شده میتونه در قالب های مختلف خروجی های مختلف عرضه بشه. اولین مطلبی که به نظرم رسید میتونه جالب باشه ورود بهش در ارتباط با این موضوع مروری داشته باشیم به رویاهایی که در قرآن کریم طرح شده، یعنی وارد متن و بیان قرآن کریم راجع به اون رویاهایی بشیم که در قرآن مطرح شده. حالا در آغاز من اون مواردی رو میگم که خارج از سوره یوسف، یعنی رویاهایی که غیر از سوره یوسف در قرآن مطرح میشه، اونها رو با هم با یه تأمل کوتاهی روش سیر میکنیم، حالا همین آیاتی که الان با هم مرور کردیم، ما 4 تا رویا در خارج از سوره یوسف در قرآن کریم مطرح میشه. به ترتیب حالا آخر به اول اگه بخوایم بگیم، رویای رسول الله در فتح مکه است که در سوره مبارکه فتح ذکر شده، آیش هم با هم جمع خوانی کردیم. این رویا به این شکل بیان میشه که به مشیت و اراده الهی اون مؤمنین و مسلمان ها وارد مکه میشن، و تدخلون مسجد الحرام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، یعنی اون رویا به همون شکل که رویت شده تحقق پیدا میکنه، به مصداق پیدا میکنه. و لتدخلن، نه حالا این شکل رویا و تحقق رویاش، و وارد مکه میشه. دو سه تا مطلب در ارتباط با این رویا میتونه جالب باشه. یکی این که پیداست و مورد تأکیده که لقد صدق الله و رسوله و رویا بالحق، که این تحقق این رویا به دست خداوند اتفاق میفته و خدا و به اراده خداوند تحقق پیدا میکنه و خداست که دستن در کار صدق این رویاست و به مصداق تبدیل کننده این رویاست. و در پرتو علم و حکمت الهی، اون رویا در وقت مناسب خودش، در زمان مناسب خودش تمهید میشه، با اینی که شاید انتظار میرفته این رویا خیلی زود محقق بشه. در بیان آیه هم داریم که در ادامش خدا میفرماید که فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، این یه مقدار از اون چیزی که شاید مورد انتظار بوده تحققش اونورتر میره. و نکتم اینه که خود خداوند اون تحققش رو در وقت مناسب خودش با اراده و مشیتش و در پرتو علم و حکمتش رقم میزنه. همچنین یه چیز دیگه که شاید به نوع رویا مربوط باشه، این رویا از اون مواردیه که ظاهراً حالا دقل مطابق دریافت من، این آن چیزی که در رویا دیده شده تحقق پیدا میکنه. یعنی همان گونه که در رویا دیده شده که لتدخلن المسجد الحرام، همون لقد صدق الله رسوله رویا بالحق. به اصطلاح متن رویا با آنچه که در بیرون از رویا و عالم واقع اتفاق میفته یکیه. به نوعی بعضی رویاها به این شکل هم. حالا پیش اگه فرصت شد میپرد. همچنین یه نکته دیگه که برام جالب بود که این رویا جایگاهش چی بوده؟ به نظرم رسید بیان آیه 28 میتونه توضیح خوب و جالبی براش باشه که این در واقع در مجموعه ارسال رسول، ارسال به حیثیت پیامبر قرار میگیره و در به نوعی خود این رویا و تحققش یک سازوکار، یک سامانه از مجموعه سامانه بزرگتر هدایت الهی، ارسال رسول خداوند، و این که خداوند اراده کرده که لیظهره علی الدین کل. و این حتی از طریق
رویا هم خدا خواسته که به نوعی اون اظهاره به انواع مختلفش در شکلهای مختلفش و در ارتباط با مقاطع مختلفش این اتفاق بیفته. رویای دیگری که در آیات در قرآن کریم مطرحه و در سوره صافات بیان میشه رویای حضرت ابراهیمه که آیش رو با هم خوندیم، آیه 102 که یکی از آیات اصلیه متن رویا بیان میشه و بعد در آیه 105 بیان دیگری در ارتباط با اون رویا مطرح میشه. انی ارا فی المنامه انی از بهک. حضرت ابراهیم، ابراهیم خلیل الله، معلوم میشه که این انی ارا گویندش حضرت ابراهیمه، خطاب به فرزندشون میفرمایند که قال یا بنی انی ارا فی المنامه انی از بهک. این اون متن رویاست و بعد که ظاهرا خیلی برای خودشون هم این رویا عجیب بوده و این تعبیر ارا نشون میده که خب بار اول که دیدن خب اعتنایی نکردن، یعنی به نظر میرسه که اینجوری بوده که خب رویا تکرار شده و شده انی ارا، یعنی من دارم این رویا رو هی میبینم. آره و خب متن رویام نشون میده که اتفاق عجیبیه، یعنی خب در عالم واقع آدم معمولا قاعدتا این کارو نمیکنه که فرزندش رو ذبح کنه، قربانی کنه، ولی خب به مقطعی میرسه که فلما بلا معوسه قال یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهک، به مقطعی میرسه که این بازگو میکنه این رویا رو و بعد به این مرحله میرسه که عین آنچه که در رویا دیده شده در واقع تحقق پیدا کنه، یعنی دست به کار میشن و آنچه را که در رویا دیدن رو تا آنچه را که در رویا دیدن ترتیب اثر بدن. بیان میشه فلما اسلما و تله للجبین و تا این مرحله هم که میرن دیگه اون ندا میاد و نادینا ان یا ابراهیم قد صدقت الرویا. حالا میتونه این تعبیر به نوعی دو سویه باشه، قد صدقت الرویا، هم میتونه این باشه که خب یعنی این رویا به مصداقش رسید، هم میتونه این معنا باشه که به نوعی شاید حالت طنزم داشته باشه که حالت سوالیش، البته اینجوری به ذهن من رسید که واقعا شما یعنی این کار کردین که همون چیزی که دیده بودید و عملیش کردین، قد صد
دیگه خسته نباشید.
من این جمله را اینجور نوشتم که چرا که خداوند نمیپسندد کسی فرزندش رو ذبح کنه، در مطابق بیان قرآن ما اینو میدونیم که یذبحون ابناءهم خب کار خوبی نیست، یعنی کار مفسدینه نه محسنی. و در ادامه هم گفته میشه یعنی ان هذا لهو البلاء المبین، این ابتلای متفاوتی بوده، مبینی بوده، ویژه‌ای بوده، اونجوری نبوده که همونجوری که دیده میشه. و حالا باقی سوالا و بحثایی که در ارتباط با این رویا میتونه مطرح باشه. رویای بعدی رویای پیامبر در سوره اسراء آیه 60 مشهوره به همون رویای شجره ملعون، یعنی نه که رویا شجره ملعون باشه، یعنی آیه‌ای که تو شجره ملعون اومده آیه 60 و ما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه في القران.
در ارتباط با این رویا ظاهرا اونجوری که من متوجه شدم متن رویا در قرآن کریم نیامده، یعنی آنچه که در رویا پیغمبر اکرم مشاهده فرمودن بهشون نشان داده شده اینجا ذکر نشده. به نوعی شاید فلسفه اون رویا و کارکرد اون رویا اینجا بیان میشه، و ما جعل و ما جعلنا الرؤيا التي رايناها الا فتنة للناس، و بعد در ادامه و نخوفهم اینا این رویا قرار این کاربرد رو داشته، این جایگاه رو داشته، به نوعی به این شکل بیان میشه، جنبه هشدار داشته و قرار بوده که هشداری باشه برای اون مخاطبان مردم مخاطب زمان رسول الله و همراه رسول الله. و اشاره به این که لزوماً هر رویایی هم آنچنان که مد نظر بوده ممکنه ثمر بخش نباشه. ثمر بخش یعنی مثلا همین بیان آیهشو بگیم و نخوفهم، قرار بوده این جنبه تخفیف توش و ترساندن توش اتفاق بیفته. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، اتفاقا این رویا برای اون افراد یه همچین خاصیتی داشته، بر اون طغیانشون افسوده، هشداری براشون تلقی نشده. رویای بعدی که حالا ما مطابق فهرستمون از سوره یوسف عبور میکنیم تا به اون رویای چهارم بیرون از سوره یوسف برسیم، در سوره انفال در آیات 44 و 43 سوره انفال به اون اشاره شده. آیه 43 از یوری که هم الله فی منام که قلیلن ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن الله سلم انه علیم بالذات الصدور. و آیه بعدیش هم تکمله اون، و از یوریکموهم از التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا و الی الله ترجع الامور. که این هم در ارتباط با اون موقعیت جنگ بدر این رویا شکل میگیره، و همجور که در بیان آیه دیده میشه برای این بوده که به نوعی این رویا مطرح شده، رخ داده، که مؤمنین آماده اون رویارویی جنگ بدر باشن و دچار سستی نشن، دچار نزاع نشن، و اراده کرده خداوند که اون اتفاق به اون شکل در جنگ بدر بیفته، و این رویا به نوعی زمینه شده یا سازوکاری شده که این قضیه رو تحقق ببخشه. لیغزی الله و امرن کان مفعولا، یه نیازهای درونی افراد داشتن، اون حوائج درونی داشتن که به نوعی با این رویا خدا خواسته اونو تدبیر کنه، به قول امروزی زورکی نخواد که این قضیه اتفاق بیفته، اونها آماده بشن، ذهنشون روانشون آماده بشه. ولیکن الله سلم انه علیمون به ذات صدور، خدا از اون اعماق دل اینها خبر داشته و این رویا به این شکل
نشان داده شده برای اونها تا زمینه شکلی اون رویارویی با اون توفیقات و برکاتش به وجود بیاد. همطور که عرض کردم این برای من جالب بود، این رویا در فضای و در موقعیت اون یوم التقلجمان، یوم الفرقانه که به روز جنگ بعد، روز 17 ماه مبارک رمضان اتفاق میفته و ابتدا هم عرض کردم اون 17 عدد 17 تو این رویا قابل توجه بود برای من. حالا برمیگردیم به اون به اصطلاح سوره موضوع خودمون، سوره یوسف، که بیشترین تعداد آیات اصلی رو در ارتباط با این موضوع ما در خودش داره و رویاهایی که متعدد توی این، یعنی ظاهراً چند مورد در این سوره مطرح میشه و بعد سیر تعبیل این رویاها. عرض کردم اون تعبیل، کلمه کلیدی تعبیل توی فهرست ما تو این سوره، آیات این سوره قرار داشت و در آیات دیگه همینطور که ملاحظه کردید مرور کردیم خارج از این سوره به کار نرفت.
به نوعی
بله اونجا تصدیق و صدق و آفرین، بله اون اونجا به اون شکل به کار رفته و یا مثل مورد سوره انفال دیگه اونم نداشته، یعنی بحث تصدیق به اون رویداد بیرونی اون رویا مطرح نبوده. بله به نوعی سوره یوسف میشه گفت سوره تعبیل رویا هم هست، مطابق این بیان هم سوره خواب رویاست و هم سوره موضوع تعبیر خواب، تعبیل رویاست. در سوره یوسف هم حالا اگه بخوایم یه مرور اولیه داشته باشیم به آیات، به رویاهای مطرح شده تو این سوره، از ابتدا اگه شروع کنیم، حالا مطابق روش ما از آخر به اول میایم، ولی از ابتدای سوره یوسف میتونیم شروع کنیم و اولین رویایی که در این سوره مطرح میشه رو یه مروری با هم داشته باشیم. اولین رویا در آیه شریفه 4 این سوره مطرح میشه. بد نیست با هم جمع خوانی کنیم این آیه رو، آیه 4 سوره یوسف. از قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. سوره یوسف صدیق تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه، یوسف صدیق در دور زمان کودکیشون که دارن برای پدرشون این رویا رو، این خواب رو روایت میکنن، بیان میکنن. رأیت و احد عشر کوکبا، متن رویا اینجا بیان میشه، و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدی، 11 ستاره ایشون میبینن و ماه رو میبینن، خورشید رو میبینن، ماه رو میبینن و کسانی رو که در مقابل ایشون به سجده یعنی برای ایشون در مقابل ایشون به در حالت سجده قرار گرفت. این متن رویا، این یکی از رویاهایی که توی این سوره مطرح میشه و در ادامه سوره میبینیم که به چه شکل سیر میکنه. به نوعی تحقق این رویا و تعویل این رویا و حالا اون موقعیت خاص تحقق این رویا که در آیات پایانی این سوره مطرح میشه. اون آیه هم بعد خواهم بخونیم، آیه 100 سوره یوسف، که به نوعی دیگه مصداق عینی تحقق اون رویا رو بیان میکنه. آیه 100 ورفع ابویه علی العرش و خروا له سجدا و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن و جاء بكم من البدو و من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. این اون موقعیتیه که پدر و مادر یوسف صدیق در جوانی میان در مصر و در اون موقعیت بالاتری که موقعیت تخت عرشه و اون قسمت بالای به اصطلاح مجلسه قرار میگیرن و کسانی که در اون جا حضور داشتن در مقابل یوسف در حالت سجده قرار میگیرن. این خود یوسف بیان میکنه و در ادامه هم اشاره میکنه که این تحقق این رویا و سیر رویدادهایی که منجر به این نقطه میشه رو در مشیت و اراده الهی و در لطف الهی به چه شکل شامل حال ایشون شده و خداوند بر اساس علم و حکمتش مسیر رو به این شکل طی شده و به اینجا رسونده. رویای دیگری که حالا تو مرور رویاها بودیم، حالا مطالب دیگر، رویای دیگری که در سوره یوسف مطرح میشه رویای ملک هست که در آیه 43 این سوره اولین بار این ملک رویای خودش رو بازگو میکنه و بعد اون فرستاده‌ای که قرار بوده تعبیر این رویا رو از یوسف بپرسه دوباره در بیان آیه 46 میبینیم اون رویا رو بازگو میکنه برای یوسف و تعبیرش رو میخواد و بعد در ادامه هم که تعبیر اون رویا مطرح میشه. آیه 43 رو با هم بخونیم. وقال الملک انی ارى سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون.
متن رویا ذکر میشه و رویا به نظر میرسه، متن رویا نشون میده که حالت غیر عادی و عجیب و غریبی داره، خیلی روشن نیست و مواجهه این ملک، اون ملک هم همین رو نشون میده، قالو از غاس و احلامه، به نظر میرسه این یه چیزای از نوع خوابهاییه که پریشانه و آشفته است و اگرم تعبیلی داشته باشه این تعبیلش رو ما نمیدونیم و ما نحنو به تعبیل الاحلامه به حال. و بعد اون فردی که به اصطلاح هم سلولی اون در زندان همراه یوسف شده، اون فردی که نجات پیدا کرده، اون یاد میکنه از یوسف و میگه که من میتونم برای شما از تعبیر اون رویا خبر بیارم، منو بفرستید برم پیش اون فرد یعنی یوسف و راجع به تعبیرش از یوسف بپرسم. و اون متن رو با البته با این شروع که افتنافی فی اون متن خواب رو بیان میکنه و در پایان هم میگه لعلی ارجع و الناس لعلهم یعلمون در آیه 46. و بعد یوسف در بیان آیات 47 48 49 اون تعبیر اون رویا رو مطرح میکنه، یا شاید بشه گفت اون افتنی رو اجرا میکنه، فتوایی که باید در ارتباط با تعبیر اون رویا میداده رو بازگو میکنه، مطرح میکنه. یک یا دو رویا هم در سوره یوسف مطرح میشه. حالا میشه دوتاش یه عنوان یه رویا در نظر گرفت یا گفت دوتا رویا، همون رویای اون دوتا جوونی که همراه یوسف وارد زندان میشن. و البته از نوع رویاهای متفاوتی که گاهی وقتا هم برای ما پیش میاد، یعنی به اصطلاح ما هم ازش به کار میبریم، این تعبیر رو به کار میبریم، مثلا میگیم خوابی برات دیدم، منظورمون اینجا این نیست که واقعا خواب یه در خواب یه چیزی رو دیدم، شبیه اون رو بره. این رویا هم به نظر میرسه مطابق بیان آیه از این قبیل باشه، حداقل چیزی که اولیه به نظر من رسید، چون در ادامه برخورد و گفتار یوسف در ارتباط با اون رویا اینجوری به نظر میرسه که انگار اینها ساختگی هن و حالا با هر قصدی که قصد یک مکر و نیرنگی در کاره. اون دوتایی کهشون قال احدهما در آیه 36 انی ارانی اعصر و خمرن، یعنی من خودم رو میبینم که دارم خمر به اصطلاح درست میکنم، و قال الاخرو انی ارانی احمل و فوق رأسی خبزن تأکل الطیر من نبینا به تعویله، میخوان که تعبیر بشه. و بعد به عکس اون رویای ملک یوسف بلافاصله شروع میکنه تعبیرشو گفتن، اینجا یه چیزای دیگه میگه تا سیر میکنه به اون آیه 41 یا صاحبی از سجنه اما احدکما فیسقی ربه خمرن. این سرنوشت اونیه که اون مطلب گفته، ارانی اعصر و خمرن و اما آخرو فیسلب و فتأکل الطیر من رأسه. و بعد میگه که قضی الامر الذی فیه تستفتیان، مثلا انگار این قضیه طی شده است، این امر طی شده است، به نوعی این فرایند از قبل اول و آخرش این رویاش و تعبیر رویاش طراحی شده است. اینم یه مورد رویای دیگه که در سوره یوسف مطرح میشه. در این قسمت پیش از این که برخی مطالب رو به طور خاص راجع به رویا، حالا هر مقدارش که از احتش بر بیام و بتونم مرور کنم ذکر بشه، مروری داشته باشیم به این سوره، یعنی سوره موضوعی یوسف در ارتباط با موضوع خواب و رویا و تحویل خواب، به این شکل که در همطور که در خلاصش هم مرور داشتیم و بعضی جاهاش رو شاید بیشتر مورد توجه قرار بدیم. حالا من الان اون قسمت رویاهاش رو در ادامه اون دیگر رویاهای قرآن مطرح شده در قرآن کریم اشاره کردم. حالا خود فضای این سوره مبارکه رو و به نوعی خلاصه این سوره رو در ارتباط با این موضوع میشه با هم مروری داشته باشیم. در آیات آغازین این سوره که در به نوعی خلاصه این سوره هم اومده، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، وصف قرآن ذکر شده، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. به نوعی در ارتباط با این موضوع ما میتونه بازگو کننده این آیات اون نقشی که رویا در زندگی ما میتونه داشته باشه رو هم داشته باشه. یعنی بناست که رویاها اگر قرار از نوع اون رویاهایی است که باید بهش توجه بشه، بناست که باعث تعقل ما بشه، تعقل ما رو فعال کنه، اون غفلتی رو از ما بزداید. بناست که ما اگر رویایی برامون اتفاق میفته، بر اساس این رویا، اون رویا برای ما چیزی رو که پیش از این یا در حین اون زمانی که این رویا برای ما رخ میده مورد توجه نداشتیم بهش توجه کنیم و دنبال کنیم. در ادامه اون رویا که مطرح میشه، ما میبینیم که در سوره مبارک یوسف، قصه سوره مبارک یوسف، رویای خود یوسف که در کودکی شکل میگیره، ما یه سیری رو مواجه میشیم. یعنی آیه 4 که خود متن رویاست، با تحققش که دیدیم آیه 100 مطرح میشه، اون موقعیت چند آیه، یه حدود 96 آیه ما سیر میشه و به نوعی مقاطع مختلف و رخدادهای مهمی که مطابق بیان احسن قرآن گزینش شده و به شکل احسن بیان شده در این فاصله اتفاق میفته. به نوعی میشه اینو اینگونه دریافت که رویا و تحقق رویا یک پروسه، یک فرایندیه که زمینه هایی در ارتباط باش مطرحه و گام هایی و مراحلی راجبش اتفاق میفته. به این شکل نیست که یهو مثلا خرگ و ساعه مثلا رویا تحقق پیدا کنه و اون زمینه های لازمش طی نشه و اون مراحلش لازم نباشه طی بشه، و احیانا اون رویا چیزی رو تو این میان تغییر بده، تأثیر بذاره. ما تو در ادامه در برخورد با این رویا از جانب پدر یوسف هم میبینیم حضرت یعقوب که در آیه 6 مطرح میکنن همین رو بیان میکنن، میگن این رویا خودش یه حاکی از یک رخداد، یک فرایند، یک پروسه‌ایه که اتفاق میفته و خداوند رقم میزنه. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. بر اساس علم و حکمتش این رخدادها رو رقم میزنه و این کاریه که خدا انجام میده و طراحیه که خدا داره و خدا خودش قراره بچینه این طراحی ها رو. و میبینیم دقیقا چگونه توی خلاصه هم شما دیدید که برادران یوسف چه چیزی اراده کرده بودن و یعنی چه کارایی میخواستن بکنن، ایده حتی کشتن یوسف هم به نوعی براشون مطرح شد و خداوند چجوری این قضیه رو پیش برد و به کجا رسوند اون چاه و اون رسیدن اون کاروان و و در ادامه به این شکل که پیش میره. آخرم که در اون قسمت در آیه 100 که دیدیم خود یوسف هم اشاره میکنه به همین تعبیر پدرشون ان ربک علیم حکیم، در آخر فراز پایانی آیه 100 ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم. دقیقا خودشون به عینه اون این وصف الهی رو و اینکه چگونه این رخدادها تو زندگیشون به چه ترتیب بر اساس علم و حکمت الهی پیش رفت تا به اون نقطه رسید. و یه مطلب دیگه که توی این سوره بسیار روش تاکید میشه و چند بار هم تکرار میشه و یعلمک من تأویل الاحادیث، این خود تأویل الاحادیثه و علم تأویل الاحادیث یا همون تعبیر خوابه که تعلیم الهیست. این یعنی از جانب خدا تعلیم داده میشه و به نوعی به اصطلاح امروزیش اکتسابی نیست، یعنی اینجوری نیست که ما یه سری قواعد و فرمول های متقن روشن داشته باشه که مثلا ما هر رویای دیدیم بذاریم توی این فرمول ها و بعد بتونیم اون تعبیر به تعبیر اون رویا آگاه بشیم حالا بعد بر اساسش چه کار بکنیم و اینها شکل بگیره. این در آیه 6 در بیان پدر یوسف این مطرح میشه و بعد در ادامه هم میره خود یوسف هم در برخورد با اون همراهانش و دخل معاصج اینو بازگو میکنه. و بعد هم در ادامه در پایان بعد از اون که در آیه 100 اون تحقق اون رویا رو بیان میکنه دوباره روی این تاکید میکنه خود یوسف، رب قد آتیتنی در آیه 101 من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، که این تعلیم خداست و به این شکل نیست که ما خودمون خواسته باشیم و اراده کرده باشیم که با یه سری فنونی به تعبیر خواب و تعبیر رویا آگاهی پیدا کنیم. از مجموعه این بررسی ها، حالا من مواردی رو به نظرم رسیده راجع به رویا، برخیش البته به شکل سوال و تردیده، یعنی برای خود من هم در این سیر تحقیق همچنان بخشیش به صورت سوال و تردید باقی موند، و اگه من الان تو بیانم دارم میگم چنینه، طبیعتاً این دریافت من بوده و میتونه در سیرهای بعدی دقیق تر بشه و معلوم بشه که مطلب دقیق ترش از چه قراره. یکی راجب خواستگاه رویا، منظور من از خواستگاه رویا اینه که الان به نوعی بهش اشاره کردم، رویا از کجا به وجود میاد؟ آیا به این شکله که مثلا ما اراده میکنیم که یک خوابی رو ببینیم و اون خوابو میبینیم، یعنی اینجوریه رویا، یا به این شکله که این خوابها و این دیدنهای درها برای ما اتفاق میفته بدون اینکه ما طراحی داشته باشیم؟ ما توی این سیر دیدیم که ظاهرا این حالت دومه و به این شکله که از جانب خدا این طراحی میشه که خداوند بر اساس علم و حکمتش با سازوکارهایی که توی طبیعت عالم و انسانها، جسمشون، روانشون، ذهنشون قرار داده، یعنی جور نیست که خارج از اون طبیعت افراد باشه، محیطشون باشه، جامعه پیرانونشون باشه. مثلا برای کسایی که توی یک سرزمین گرم با وجود نخلستان و خرما و اینها زندگی میکنن، خب عناصر خوابشون ممکنه متن خوابشون خرما بوده باشه، اینا در رای لایق اینجوری اتفاق میفته. آیات و اشاراتی رو توی سیر تحقیق میبینیم، بعضی جا کاملا پررنگ دیگه تصریح میشه این قضیه که این بر اساس اراده الهی اتفاق افتاده. و جعلنا الرؤیا التي اریناک، اریناک یعنی ما به شما این رؤیا رو نشون دادیم. حالا این در تمامی مواردی که رؤیا مطرح میشه این هی تکرار نشده، هی اریناک اریناک اره، ولی خب یکی دو جا ذکر میشه و بعد جای دیگه هم به همون میشه عطف. و یا بیان غیر مستقیمی به این شکل که در خود سوره یوسف داریم، و کذالک یجتبی که ربوکه، این بیان برای من یه همچین حالتی، یعنی این خوابو که شما دیدی خود این خواب، و کذالکه یجتبی که ربوکه، یعنی ابتداعا خود دیدن این خواب اراده الهی بوده تحققش، خدا خواسته شما رو انتخاب کرده، انتخاب کرده نه به این معنی که دیگران انتخاب نکرده، یعنی خدا خواسته که این خواب رو شما ببینید، شما این خواب رو دارید. و بعد یجتبی که رب که در ارتباط با چیزهای دیگه زندگی این فرد. یا در سوره انفال که از یوری که هم الله، یعنی خداوند فی منامه که در خواب. و این مشخصاً هم این اشاره به اصطلاح داخل پرانتزی که رویا که گفته میشه، رویایی که مربوطه اگرچه همه جا تکرار نشه، ولی اون دیدنهایی که در خواب اتفاق میفته. یوری که هم الله فی منامه که نیف حراف المنامه، اگرچه این فیلم منامه در جاهای دیگه‌ای که رویا داره طرح میشه گفته نشه، معلومه اون سیاق نشون میده که این رویای در خوابه. اینجوری نیست که ما بیایم اینو بگیم که کما اینکه در بعضی تفسیرها این گفته شده راجع به بعضی از این رویاهایی که من ذکر کردم که اینا در بیداری اتفاق دیده شده. مطابق سیاق و خود اسلوب بیانی قرآن این رویاهای در خواب مدن است. پس خواستگاه رویا کجاست؟ خداوند علیم حکیم که انتخاب میکنه برای هر فردی متناسب با خودش، نه اینکه برای همه افراد در هر زمان و همیشه اراده کنه. که خواهم بگم که اینجوری هم نیست که رویا یک امر همیشگی و پیوسته و در جریان و مثل خود خوابیدن نیست که طبیعیه و همیشه هست، لازمه زندگی انسان، حیات انسان، بازیابی انسان. اینکه حالا با چه ساز و کارهایی خدا این رویاها، یعنی این متن رویاها شکل میگیره دیگه، این عملا شاید بشه گفت در ارتباط با این موضوع خواب و رویا و تعبیر خواب محوری نباشه و بره تو حوزه های دیگه، مثلا خود موضوع کلی دیدن و عوامل مؤثر بر دیدن و چیزهای دیگه. مطلب دیگه در ارتباط با اینه که عوامل مؤثر بر شکلی اون متن رویا چی میتونه باشه. حالا این مطلب به نظر من جالب رسید، اشاره وار بهش میپردازم. متن رویا منظورم یعنی اون چیزیه که آدم میبینه، خود اون رویاه. عوامل متعددی در ارتباط با شکلی رویا مطرح مؤثره، به گونه ای که میشه گفت رویای هیچ کسی با دیگری یکسان نیست، یعنی همون متن رویاش. و در ادامه طبیعتاً قاعدتاً تعبیر اون رویا هم همینطور، شرایط مختلفی مثل اون حالات فرد و نیازهای روانی و ذهنی و جسمیش، حتی یعنی جسمش یه چیزی نیاز داره، این رو اون متن رویا تأثیر میذاره. مثلا گرمش شده، تشنشه، شاید این رویا رو خیلی همون تجربه کرده باشه، تشنش باشه در بدنش، نیاز به آب داشته باشه و خواب ببینه که ای در جستجوی آب مثلا از این اتاق به اون اتاق، از این به یخچال سرک میکشه، به حیات سر میزنه، یا اگه توی فضای بازیه مثلا دنبال چشمهی باشه و از این. شرایط محیطی و اقلیمی عرض کردم رو اون متن رویا تأثیر میذاره و حتی موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرد هم میتونه رو اون متن رویا تأثیر بذاره که اون متن رویا چجوری عذاب. اینا خب طراحی الهیه و خداوند علیم و حکیم همه اینا رو میتونه یه جا جمع کنه و برای فرد. برای من جالب بود که بعضن اشاره وار زمینی اینها در آیات تحقیق دیده می شد. مثلا این فراز از رویای ابراهیم خلیل الله به نظر من از این قبیل بود، اشاره به این مسئله. فلما بلغ معه السعیه، به نوعی اون زمینه شکلی این رویا. شاید اگر این بلوغه در ارتباط با فرزندیشون اتفاق نمی افتاد، این رویا با این کیفیت انی عراف المنام انی از بهوک این شکل مطرح نمی شود. و اگر این رویا دلالتی داشت مثلا در یک مقطع دیگه، در یک موقعیت دیگه، متن رویا مثلا ذبح اون فرزند نمی شود. این را دل به عنوان یک فرض تو ذهن من شکل. یا مثلا و از قلنا لکه ان ربک احاط بالناس و ما جعلنا و ما جعلنا رؤیا التي اریناک، اون و از قلنا لک، اون موقعیت از قلنا یعنی چیزی شنیده شده باشه و اینها در ذهن باشه، این باز تو اون رویا تأثیر میذاره رو متن رویا و به تبعش در. و یا مثلا از قال یوسف و لعبیه رأیت احد عشر کوکبا، رویا متنش ساده است مثل نقاشی های ساده، یعنی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیت هم لیسات، متن رویاش متناسب با اون کودکی یوسف شکل گرفته. که البته شناسایی این که چه عواملی چگونه تأثیر گذاشتن به نوعی میره تو حوزه همون تعبیر رویا، تعبیر این که یکی یکی آدم بتونه بشناسه که این عامل مثلا مربوط به محیط و اصلی نیست، چیه چی نیست، اینا دیگه میره. یا در مورد اون رویا این هم جالبه، رویایی که در جنگ بدر مطرح میشه و لو اراکه هم کثیرن، در ادامه در فراز پایانی اون آیه 43 سوره انفال میاد که انهو علیمون به ذات صدور، زمینه های روانشناختی قضیه ایجاب کرده اون شکلی اون متن اون رویا. مطلب دیگه میتونه راجب انواع رویا باشه، مثلا ما آیا با این سیر تحقیق میتونیم در بیان قرآن بدانیم که چند نوع رویا داریم، چون مرور کردیم دیدیم چیزی که در ارتباط با رویا در قرآن کریم آیات اصلیش اومده رویاهایی که اتفاق افتاده و تعبیراشون و تعبیلاشون، و بیان قرآن و اسلوب بیانی قرآن اینجوری نیست که مثلا مطابق نیازهای شاید علمی ما، تخصصی ما بیاد بگه رویا بر چند نوع است، مثلا رویای فلان. ولی خب ما تو کتاب علمی از جمله این کتابی که لطف خدا من فرصت در کارگاه پیش هم مطرح شد، منم فرصت مرورش رو داشتم، کتاب خواب و خوراک و تنفس، این البته یه نسخه از چند نسخه موجود از این کتابه از مرحوم دکتر قیاس‌الدین جزایری که مفصل راجع به این همین طبقه بندی ها و این بحثا مطلب رو باز کرد. در بیان قرآن من اینجوری دیدم که از جهات مختلفی رویاها رو میشه طبقه بندی کرد. مثلا یه جهتش اینجوری به نظرم رسید که تکرار رویا، مثلا بعضی رویا از جهت تکرار، بعضی رویاها تکرار میشن برای یک فرد، مثلا در یک دوره زمانی انی ارا، یعنی من متعدد نه در یک خواب در چند وعده خواب مثلا اینو دیدم، در مقابلش انی رأیتو یا اریناکه هایی که به نظر میرسه حداقل در نگاه اول یک بار اتفاق افتاده این رویا، یا از جهت تحقق رویا برخی رویاها همون گونه که تو متنشون هستن تحقق پیدا میکنن، که شاید اگر اشتباه نکنم ما این نوع رویاها رو رویاهای صادقه عنوان میکنیم، یعنی رویاهایی که دقیقا همون جوری که آدم در خواب دیده در عالم بیداری هم براش بعدن اتفاق میفته، در مقابل رویاهایی که رمز دارن، یعنی اون آدم بیدار که میشه اصلا شدنی نیست که اون خواب و اون شکل در عالم واقع غالبا اینجوریه که اتفاق میفته به تحقق پیوند، یا احیانا ترکیب این دوتا، یعنی ممکنه ما توی خوابی یه بخش از خوابمون صادقه باشه و عیناً رخ بده، کما اینکه بعضا من دیدم تو بعضی تفسیرها خواب
دوران کودکی یوسف رو اینجوری عنوان کردن که یه قسمت اولش رمز داره، احد عشر کوکبن و شمس، و قسمت دومش که رأیت هم لی ساجدینه، همون جوری که بوده. حالا شاید از جهت این که همون آدم و همون محیط نبوده باشه، باز اون رویا عیناً تحقق پیدا نکنه. یا یه جهت دیگه که برام جالب بود، برای خودم البته این نوع طبقه بندی از رویا خیلی دقیق نشد تو ذهنم، ولی به هر حال چون مطرح شد در میون میذارم. اونم روند روشن، بعضی رویاها یه روند روشنی دارن، یعنی به نظر میرسه روند یا عناصر یا متن خیلی به اصطلاح منطقی دارن. بعضی رویاها متن منطقی ندارن، روند روشنی ندارن، که از اسواس و احلام شاید بشه گفت تعبیرمون. اون ملک مصر خوابش رو که تعریف میکنه اینجوری باش مواجه میشن، اون ملک این اسواس و احلام. اصلا این چه معنی داره که مثلا هفتا گاو لاغر هفتا گاو چاق رو با، و حالا اون قسمت دوم هم این به نظر منطقی نمیاد، از غاس و احلام به نظر آشفته به نظر میرسه. حالا پریشان این ترجمه هایی که لزوماً این رویاها اینجوری نیستن که آدم بگه تعبیر ندارن، نوع تعبیرهایی رو که ما میشناسیم شاید نداشته باشه. مثلا تو همین کتاب هم اشاره میکنه مرحوم دکتر جزائری که بعضی خوابها رو قدمای معبرین، یعنی اونایی که به نوعی فن تو کار فن تعبیر خواب بودن، بعضی خوابها رو جزو خوابهای باطل و بدون تعبیر عنوان کردن. ولی مثلا ایشون ذکر میکنه که این خوابها زمان که گذشته و علوم الان بهش رسیدن، خوابهایی هن که حداقل خود ایشون این علم رو داشته که این تعبیر رو بکنه، خوابهایی هن از نوع خوابهای تعبیردار پزشکی، مثلا خوابهایی هن که تعبیر پزشکی دارن، حاکی از یه سری کمبودهای مثلا جسمی هم، و تو اون خواب اونجوری به نظر میرسه و مطابق اون فنون سنتی و یا کدهای سنتی تعبیر خواب تعبیر ندار. و همینطور رویاهای ساختگی، حالا اینم بر اساس میگم این نوع دیگر، بر اساس اون دریافتم از اون خواب اون دو جوانه همراه یوسف صدیق در زندان که به نظر میرسه ساختگی باشه. یعنی ما رویاهایی هم داریم که اینا دیگه رویاهایی نیستن که قطعاً، چون آدم برای خودش که رویا نمیسازه، برای دیگران میسازه. اینا دیگه رویاهایی نیستن که ما میبینیم، رویاهایی که ما میشنویم. ما میشنویم ولی اولا در رخ دادن اون رویا ممکنه تردید وجود داشته باشه و اونا ساختگی باشه. به نوعی سابقه شاید بشر در تأثیر رویا در زندگی ها و اینا این تأثیر رو گذاشته که ما یه وقتی میخواییم یه اتفاقی بیفته، لیغزی الله و امرنکان مفعولا، میریم براش یه خواب طراحی میکنیم. آره من خواب دیدم که پدرتون اومد به خواب منو گفتن نظر من مثبته و این شکلی. مطلب بعدی راجب کارکرد رویاست، به این معنا که خب رویاها قراره چه نقشی تو زندگی های ما داشته باشن و بیان قرآن و این تحقیق چه چیزایی در ارتباط با این موضوع به ما میده. خب این کارکردها مطابق اون طراحی الهی بر اساس آنچه که خدا اراده کرده شکل میگیره،
و کارکردهای مختلفی پیدا میکنه که شاید بشه گفت، شاید بشه که نم، تا بیان قرآن همین ها رو میشه ذیل سامانه هدایت الهی قرار داد. یعنی همه این انواع کارکردهای مختلفی که رویاهای مختلف میتونه داشته باشه در راستای هدایت الهی. حدیث رو هم حتی من تو این کتاب دیدم، بعدنم توی تفاسیر دیدم از پیغمبر اکرم نقل کردن، آقای دکتر جزائری، که حالا مضمونش به این مضمونه که خواب دیدن مرد صالح، البته اینجوری گفتن که جزئی از اجزای چندگانه، حالا 46 گانه اعداد دیگه ای هم من دیدم، حالا درست حضور ذهن ندارم، نبوته، یعنی همون هدایت الهی. یعنی خواب به نوعی یکی از اجزای یک، حالا امروزیش میشه گفت یکی از هزاران زیر سامانه هایی که خداوند برای هدایتش طراحی کرده و هر نوع کار کرده جزئی و مصداقی هم داشته باشه در همین راستا اتفاق میفته. و اینکه خداوند اراده کرده باشه که یک امری تحقق پیدا کنه در مورد رویایی که در سوره انفال مطرح شد، لکن الله سلم لیقضی الله امرا کان مفعولا، یعنی خدا اراده کرده که قضای الهی به این شکل، این امر به این شکل رخ بده و از لوازمش اون رویاییه که به وجود بیاد. و یا بیانهای دیگه که به این کارکردها اشاره میکنن، و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس، این عنوان یکی از کارکردها. و یا و ما نرسل و بالآیات الا تخفیفا که در سیاق همین آیه اومده، و نخوفهم، به نوعی با این بیان توی که سیاق اومده رویا میشه یه آیه است، میشه که نه، رویا هم یک آیه است از آیات الهی و همون کارکردهایی رو میتونه داشته باشه که آیات دیگر الهی تکوینی و تشریعی دارن. مطلب بعدی راجب تعبیر رویاست یا تعبیل رویا، قسمت شاید جالب برای نوع ماها این باشه. تعبیل رویا در بیان قرآن به شکلهای مختلف اومده، خود کلمه اصلیش همین تعبیله و اون تعبیل که ما سیر میکنیم با تعبیر هم مواجه میشه، یعنی تعبیر هم تعبرون لرؤیا تعبرون، ان کنتم لرؤیا تعبرون، اینجا منظور همون تعبیل رؤیاست. و یا به شکل تعبیل الاحادیث، اینجا منظور اشاره مطابق سیاق اشاره به همون تعبیل رؤیا داره. تعبیل رؤیا عبارت از اون رویدادهای، حالا این تعبیل به اصطلاح جمله بندیه که من دارم راجبش مطابق بیان قرآن، اون رویدادها، اون پدیده ها و یا فعالیت هایی که تو جهان واقع و در زندگی جاری اون رویای ما به اون دلالت داره، به نحو البته رمزگونه. یعنی ما یه متن رویا داریم و
رویاهایی که رمز می‌کنن و تعبیر دارن، تعبیر دارن. تعبیر عبارت از اون رویداد و آگاهی ما به این رویداد ها همون علم تعبیر احادیث که با علمتنی من تعبیر احادیث هم اومد. در سوره یوسف به طور شاخص ما همین بیان رو میبینیم و رفع ابویه علی عرشه و خر له سجدن و قال یا ابت هازا تعویل رویای من قبل. هازا یعنی همین رفع ابویه علی عرشه، این رویداد، این پدیده، این فعالیتی که اتفاق افتاد تعبیر اون رویایی بود که من دیدم. یا اونجایی که از یوسف خواسته میشه که اون فرستاده مطرح میکنه خواب ملک رو، یوسف و ایها صدیق و افتنافی، رویا رو بیان میکنه. یوسف اینجوری شروع میکنه، قال تزرعون، شروع میکنه یک فعالیتی به پدیده ای رو گفتن. این تعبیر اینه، یا فتوای ناظر به این تعبیر اینه. در ارتباط با تعبیر، در ارتباط با برخی رویاها میشه دو جور تعبیر کرد، مثل رویای پیغمبر اکرم که در سوره فتح ذکر شده، رویای فتح مکه. میشه اینا رو اینجوری ذکر کرد که تعبیرشون خودشونن، یعنی همون شکل که دیده شد. میشه هم اینجوری گفت که اینا تعبیر ندارن، مثل بعضی رویاهای دیگه، مثل رویای سوره انفاس، روی جنگ بدر، که اونم تعبیر نداره، تعبیر نداره، دیده شده و خود این دیده شدنه قراره نقش کاری انجام بده، اون دلها رو آماده کنه، ذهنها رو آماده کنه. چون اگه قرار بود تعبیر بشه که خب اصلا، اگه قرار بود که آیهشو بخونیم، از یوری که هم الله فی منامی که قلیلن، اون که در واقعیت که وجود نداشت که واقعا اونا خدا داره می که واقعیت عبارت بود از اینا یه عده‌ای بودن، خدا در رویا برای شما اونها رو کم نشون داد، کم جلوه داد، که اون لیغزی الله و امرن اتفاق. پس در ارتباط با تعبیر، بعضی رویاها که رمزگونه هم تعبیر دارن، بعضی رویاهای یا میشه گفت تعبیر نداره، یا میشه گفت تعبیرشون اینه خودشون رویاهای صادقه اصطلاحا. بعضی رویاها هم که اصلا فرا تعبیر و تعبیرن، مثل همین ولو اراکه، یعنی تعبیر ندارن، خودشونن که دارن نقشی، همون هزیوری که هم الله فی منامی که پلی. این هم در ارتباط با تعبیر هم میشه رویاها رو این گونه دستبندی کرد. بازگو کردن تعبیل رویا در بیان قرآن به چند شکل مطرح شده، حالا این هم قابل تأمله، یعنی خود این تعبیرهایی که قرآن برای بازگو کردن اون تعبیل مطرح میکنه، افتنا، افتونی، یعنی تعبیل رو افتنا، یا انبئکم به تعبیله، انبه یا نبنا به تعبیله، این دو تا تعبیر، افتنا و نبنا، اینا هم قابل تأمله. نبا و معنایی که در نبا هست و افتنا و معنایی که در فتوا هست، اینا در ارتباط با تعبیر میتونه جالب باشه. میشه اینجوری در نظر گرفت که بعضی رویاهایی که تعبیل دارن، در ارتباط با تعبیلشون ما باید یک حکمی، یک سیاستی در نظر بگیریم، افتنا، یک به اصطلاح راهبردی اتخاذ کنیم. در ارتباط با بعضی رویاهام اینجوریه که ما باید نسبت بهشون خبردار بشیم، آگاه باشیم، اون تعبیلشون رو منظورم. در ارتباط با بعضی تعبیل ها ما نسبت به اون تعبیل خبردار بشیم، یعنی بعضی تعبیل ها کاربردشون برای ما در ساحت رفتارن. قرار این تعبیر برای ما یه رفتاری رو رقم بزنه، شکل بده، تعیین کنه. بعضی هم در ساحت نگرشی هن، قرار نگرش و بینش ما رو تصحیح کنه، درست کنه. تعبیرش الان صحبت اونجاییه که راجب تعبیر رویاهای تعبیر. همین این موارد هم عرض کردیم تو سوره یوسف مطرح میشه. مثلا خود این یکی از قرینه هایی که به نظر من رسید اون رویاهای اون دو نفر ساختگی باشه همین نبعنا بود که اونها تعیین تکلیف نخواستن، گفتن به ما خبر بده، چون ظاهرا تکلیفشون معلوم بوده. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، معلوم بوده همه چی. اینو در سیر تحقیق بهش اشاره کردم که علم تأویل رویا یا فهمیدن و دانستن این که رویاهایی که تأویل دارن تأویلشون چیه، علمیه که تعلیم خداونده و اکتسابی نیست. و اشاره کردم به بیانهای قرآن، رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث و یعلمو که من تعبیل لعادی است که در سوره یوسف بیان میشه. و خداوند با علم و حکمتش این علم رو برای کسایی تعلیم میده و در وجودشون قرار میده. به عبارت دیگه مهارتی نیست که با مهارتهایی با فنونی بشه اینا رو اکتساب کرد، الا این که من اینجوری دریافتم از زمینه های بحث قرآن راجع به خواب و رویا و تعبیل رویا، الا این که می شود کوشش هایی رو ممارست هایی رو داشت و منتظر تعلیم خداوند راجع به تعبیل بود. این مطرح هست، حداقل من اینجوری فهمیدم. اهل توجه به همون سابقه ها و زمینه ها خودش یکی از این چیز هست که آدم سابقه ها و زمینه های افراد رو در ارتباط با رویاهایی که دیدن مد نظر قرار بده. این کوشش در این راست است، ولی این که نهایتاً بفهمه که این رویا چی بود و تعبیلش چیه، این چیزیه که خدا به قولی به دلش میندازه و تعلیم میده. و اینم اشاره کردیم که در ارتباط با رویاها باید مسیر غفلت زدایی رو طی کنیم و مسیر تعقل رو طی کنیم و برخورد عاقلانه داشته باشیم. و این که قرار نیست رویا، یعنی همه چیز امورات ما از طریق خواب دیدن، بعضا این گرایش ها به وجود میاد و این حالت ها در آدم ها شکل میگیره که دیگه خواب نما میگن، دیگه همه چیزشون رو میخوان از طریق خواب، همه چیز زندگیشون رو از طریق خواب دیدن طی کنن. کار راحتی هم هست دیگه، آدم میخوابه، کار خاصی نمیکنه و منتظر میشه که یه خوابی ببینه، خلاصه چیزی براش روشن میشه. این حداقل در بیان قرآن اینجوری نیست. شما مواردم که دیدید تقریبا سعی کردیم یه دور با هم سیر کنیم، مورد اینجوری ما ندیدیم. حتی به طور شاخص میشه به رویاهایی که پیغمبر اکرم رسول الله اسوه حسنه دیدن اشاره. مواردش اولا موارد گزینش شدهش همین سه موردی بود که در قرآن مطرح شد و اونها به نوعی ما برخورد پیغمبر اکرم با خود رویا رو خیلی حالت سکوت و صبر و آرامش ببینیم. قضیه اینجوری نیست که با این رویا رو برداره مثلا تابلو کنه بره این ور اون ور. خدا میگه این رویا رو شما دیدی و تحققش نهایتا بازگو میکنه که
امید بخش باشه، انگیزشی باشه برای مؤمنین و مسلمان ها. همین دیگه، بیش از این که بخواد مثلا این به عنوان یکی از امتیازات اون فرد تلقی بشه. احیانا رویاهای صادقه ممکنه به عنوان یک امتیاز و کرامت برای افراد تلقی بشه. همچین چیزی در بیان قرآن دیده نمیشه. و به عنوان مطلب پایانی این نشست، البته این مطلب پایانی علامت سوال بزرگ برای خود من داره، به نوعی من شاید نفر اولی هم که در نشست دوم میخوام سوالم رو مطرح کنم خودم تو این جایگاه، ولی تا حدودی برای من مطلب بینابینه، یعنی هم سوال هم دریافت. اونم دو تا مطلبه، که مطلب اول اینه که قصه یوسف صدیق و برادرانش در قصه سوره یوسف به نوعی زمینه تمرین تعویل رویاست. اینجوری به نظرم رسید، یعنی کسی این قصه رو بارها مرور کنه با دقت و تدبر کنه در فرازهای مختلف این قصه و رویاهایی که دیده شده و بعد تعبیرش خدا افراد میبره به پشت صحنه های این رویاها، به نوعی اون تمرین تعبیر رویا، تمرین مواجهه با رویا براش اتفاق میفته. حتی نه اینکه این قصه فقط، همه اینو میدونیم که کاربردش این نیست که فقط قصه تمرین رویا و خواب و رویا باشه. و مطلب دیگر این که ما توی قصه، یه چیزی که توی آیات برای من خیلی جالب اتفاق می افتاد این بود که خود کلام قرآن، خود قرآن به نوعی تعویل بعضی رویداد هاست، یعنی ما رو میبره پشت صحنه. حالا یکی از معادل های تعویل میشه پشت صحنه، پشت صحنه خیلی رویدادها و چیزا قرار میده، یعنی اتفاقی که در رویا و تعبیر رویا میفته. یکی از مواردش حتی تصریح داشت برای من در آیه 102 سوره یوسف، بلافاصله بعد از آیه 100 و 101 خداوند به نوعی خطاب پیغمبر اکرم میفرماید: ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمع و امرهم و هم یمکن. دقیقا پیغمبر اکرم رو به واسطه وحی قرآن میبره در اون موقعیت قرار میده، تازه موقعیتی که دیگرانی که در اون زمان بودن غیر از کسانی که تو اون جمع بودن ازش خبر ندارن، انباء الغیب مثلا، و حتی آنچه که در دلهای این افراد گذشته و حتی به ذهنشون رسیده. بعضی از این مواردی که تو این قصه ما میبینیم چیزایی که به ذهن افراد رسیده، خدا نگفته اینا رو گفتن، به ذهنشون رسیده و خدا داره میگه اینا رو، انباء الغیب دیگه که پوشیده است بر دیگران، و خداوند به واسطه قرآن افراد رو میبره میذاره تو اون موقعیت. و یا خود بیان صریح و روشن آیات آغازین این سوره که انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، به واسطه همین وحی قرآن، هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. شاید اگه قرار باشه مطلب پایانی من، ما کوشش هامون رو برای تحلیل و تدبر جایی بذاریم، بهترین جا برای این که امورات زندگیمون رو و تعبیرشون رو و پشت صحنه هاشون رو بهتر دریافت کنیم، اون آیات قرآن باشه، خود قرآن باشه، تا اینی که دنبال این باشیم که رویایی ببینیم و بعد اون، حالا بعد تعبیر اون رویا رو دنبال کنیم تا بعد از غفلت در بیاییم. این خودش اساس غفلت میتونه باشه. سپاس از توجه سروران، عذرخواهی میکنم اگر مطالب بیان من پراکندگی داشت. امیدوارم که مفید بوده باشه و انشالله در نشست دوم مطالب رو ادامه بدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
نشست دوم کارگاه آموزش پژوهشی شماره 12 با موضوع خواب و رویا، استاد اکبر سعیدی.
آرایی که جمع شده بعد از طبقه بندی مشخص شد که 3 موضوع سرعی داریم غیر از دورعی ها. 3 موضوع سرعی رو اعلام میکنم: مکانیسم وحی، فرزندان، نظم و برنامه ریزی. از موضوعات دورعی نبوت و رسالت، رزق و روزی، زبان قرآن، صنعت و تکنولوژی. من از بین رعیای سرعی باید یک موضوعی رو
اولی دیگه
خب اینو من گذاشتم
نه یه اولویت هایی داره نسبت به بعدی ها.
یه رأی اینترنتی هم گرفتیم، اون 1/5 اینا هر کدوم. مکانیزم وحی یه دونه داریم که در واقع 1/5 رأی میگیره.
خب اضافه میشه یه تأیید میاد.
یک عشق و نفرت داشتیم،
اون تک رأی میشه
1/5 میشه. یک دونه فرزندان داریم دوباره اینجا،
اونم بازم توی دو رأی ها تأثیر میذاره.
نه نه
سرعی بود برای
گوشتخاری و خامخاری و نظم و برنامه‌ریزی،
اونم بازم توی نظم و برنامه‌ریزی تأثیر میذاره، بازم مساوی.
پس هر 3 مساوی میشن. بله، ولی خب یه اولویتی هست این مکانیسم وحی، چون در دو رأی ها نبوت و رسالت هست، این خوبه، انتخابه شایسته است انشاءالله.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. انتخاب های قبلی هم بود روی مکانیزم وحی.
بله
قبلا هم انتخاب داشتیم انشاءالله. انتخاب شایسته است مکانیزم وحی برای کار بخواهیم. خب بسم الله نرهای کنند شمایی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنید اگه میخوایم من صحبت کنم. من صحبت
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از سروران و حاضران عزیز و کسانی که از منزل دارن کارگاه رو دنبال میکنن، در قسمت نشست دوم اگه اجازه بفرمایید ما در خدمت استاد باشیم و بیان ایشون رو در ارتباط با موضوع کارگاه داشته باشیم. من آخر قسمت اول عرض کردم خودم اولین سوال کننده هم، حالا عنوان اولین سوال کننده منتظرم که نه مطلبی رو عرض کردم آخرش گفتم این میشه همون سواله.
خب اون سوال مطلب بفرمایید.
بحث جایگاه قرآن و ارتباطش با رویا رو مطرح کردم که به نظرم رسید خیلی مهمتر از این که به رویا و تعبیر رویا و دنبال کردن رویا مطرح باشه، خود قرآن یه همچین نقشی رو میتونه تو زندگی ما داشته باشه، خیلی فراتر اون چیزهایی که ما انتظار داریم از فهمیدن از رویاهامون داشته باشیم، از قرآن و تدبر در قرآن هم اون هدایت ها و اون راهنمایی ها رو پیدا. البته این حالت سوال داشت، یعنی آیا چنین هست؟
مطلب خیلی عمیق و سنگینیه. الحمدلله رب العالمین. کاش یه بار دیگه هم تکرار میکردن آقای سعیدین، تعبیرات و عبارات خیلی تعبیرات و عبارات جدی هست. میتونی یه بار دیگه تکرار کنیم؟ هم که الان گفتیم
همینو یه ذره سخته بنا
خواهم مطمئن بشم که جا افتاده، چون مطلب بسیار مهمه، خیلی مهمه.
کلمه تعبیر هم برای هر دو
به
کار میره،
هم آفرین بر شما. حالا همینجا نقد بگیم، تعبیر و تعبیر هم یکیه. شما توی اون سابقه طرح جامعه آموزش زبان قرآن که دارید که حروف خانواده دارن و اصل حروف 7 تا هستن، نه 20 تا 30 تا 40 تا 50 60 تا، تعویل و تعبیر رو مقابل هم بنویسید، تک مشترک همزه عین واب ب ی سر جاش رلام، یعنی دقیقا تعبیر و تعویل یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. خود آقای سعیدی هم به زیبایی گفتن که تعویل رو در مورد تعویل رؤیا که تعبیر خواب باشه، تو خود متن آیات سوره یوسف این اومده کنار هم، ان کنتم للرؤیا تعبرون. البته اونجا آدم انتظار داره که مثلا تو عبرون باشه، ولی خب میشد با اسلوب قرآن برش گردون که این تو عبرون اگر گفته میشد آهنگ آیه از بین میره، و تعبرون مسلم است که به معنای عبوره، از خواب عبور نمی کنن، خواب رو تعبیر میکنن، یعنی خواب رو وادار میکنن که از یه جایی عبور کنه، از یه جایی حرکت کنه، عبور کنه به یه جایی برسه. تعبیر یعنی وادار کردن به عبور. تعبرون خود عبوره، عبر یعبر و مصدرش عبوره، ولی چون شنونده میفهمد که خواب رو عبور نمیکنن بلکه تعبیر میکنن، اینا همه اسلوب قرآنه که قرآن به راحتی ترجیح میدهد که به جای تعبرون بگه تعبرون، آهنگ آیات و عباراتش محفوظ بمونه، شنوندم که به اشتباه نمیفته، شنونده میفهمه که این تعبرون یعنی تعبرون. خب بنابراین تعبیر و تعبیر اصلا یکیه. تعبیر خواب جا افتاده، تعبیر قرآن جا نیفتاده. جالب اینه که من نمیدونم کجا باشد، باید فکر بکنم، ولی در تناوب‌های مختلفی در ارتباط با محافل قرآنی و بحث‌های قرآنی ذهن من میگه من مکرر تعبیر قرآن رو هم شنیدم، و اگر بوده باشه که قاعدتاً خیلی من دوچار توهم نشدم، واقعا وجود داشته، اگر وجود داشته باید گفت یه چیز گم شده است. یعنی ما اگر تعبیر قرآن رو احیا کنیم و جایگزین تفسیر قرآن با اون شمول و گسترشی که دارد بکنیم، خیلی شایسته تره. تعبیر قرآن خیلی شایسته تر است از تفسیر قرآن، چون تفسیر قرآن خود به خود یعنی بشینیم شرح بدیم، موشکافی کنیم، مطلب خشخاش بگذاریم، انواع بحث‌های لغوی و ادبی و غیره و اینها که همسال حضرت امام رضوان الله علیه اینا رو حجاب بزرگی بین انسان و قرآن میدونن و میگن وقتی آدم گرفتار اینا بشه به این زودی دیگه نمیرسد به این که در محضر قرآن قرار بگیره و از قرآن استفاده بکنه، ولی تعبیری مشکل نداره. تعبیر قرآن مثل تعبیر خواب. چجوری وقتی خواب دیدیم دنبال تعبیرش هستیم، قرآن هم اینطوری بشه برای ما که دنبال تعبیرش باشیم. این آیاتی که داریم میخونیم، این سوره هایی که میخونیم میشنویم، اینا تعبیر یعنی انعکاسش، یعنی اون قسمت آخر بیان استاد سعیدی انعکاسش، روابطش و ساز و کار ارتباطاتی که بین قرآن و زندگی ماست چیه. حالا دوباره آیه سعیدی عباراتشون رو بفرمایند، دقت بیشتری خواهد شد. بله،
به نظر میرسه اون بیان قرآن در همین سیر همین موضوع، این دریافت من خارج از این موضوع نیست، یعنی در سیر تحقیق موضوع خواب و رویا مواجه شدم با این که اشاره هایی بعضن سریع به ویژه تو سوره یوسف اشارم کردم، مثلا ابتدای سوره و اونجایی که در پایان آیات پایانی سوره بلا فاصله بعد از اون تعبیر رویا و عبارت هایی که یوسف بیان میکنه، خدا خطاب به پیغمبر اکرم میفرماید که ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم و هم یمکرون. به نوعی قرآن داره خودش این ما رو در موقعیت تعبیر و تعویل رویدادها و حوادث و اینها قرار میده و ما رو به پشت صحنه ها و به اون پشت پرده ها میبره و خود قرآن به نوعی زمینه خیلی فراهمتر، خیلی در دسترستر، چون مثلا ما رویا رو نمیتونیم هر موقع اراده کردیم بهش دسترسی پیدا کنیم، ولی قرآن
دائم در دسترس،
دائم در دست، میتونه زمینه این کوشش های ما برای تعبیر و عبارتی که استاد فرمودن تعبیره که میخواییم داشته باشیم در ارتباط با آیات قرآن داشته باشیم،
یعنی در سازوکار انس با قرآن، انس دائمی با قرآن، خود به خود یک زمینه علم تأویل الاحادیث برای انسان شکل میگیره و این به مراتب از اون علم تأویل الاحادیثی که بخواد خواب باشه و تعبیر بشه و یه مورد باشه و کی مطابقت بکنه و کی نکنه بسیار فراتر خواهد بود. این مطلب بسیار درستی است، این مطلب بسیار درستی است و تعبیرهای مختلفی هم در احادیث داره که جنبند اون تعبیرات همینه، یعنی یک ماحصلی شبیه علم تعبیر الاحادیث هست. ولن علمه من تعبیر الاحادیث و یعلمه که من تعبیر الاحادیث، که نصیب کسی می شود که استمرار انس با قرآن داره. استمرار انس با قرآن خیلی چیزها رو بسیار شبیه به خواب و تعبیر خواب برای او روشن میکنه و این اثر قرآنه، این اثر قرآنه، درست مثل اثر یک باتری که در یک دستگاهی وجود داشته باشه و اون باتری یک فعالیت هایی رو در اون دستگاه انجام بدهد، درست همین وضعیت رو داره. برای اینکه یه مقدار عینی تر و روشن تر بشه، مطلب به این صورت هست که انسان تحت تأثیر انس دائمی با قرآن، انس با قرآن، انس با قرآن به حساب انس با قرآن و به حساب این که خب من مگه غیر از قرآن چی دارم؟ خداست و قرآن و خدا همه چیزش رو که عبارت از قرآنه داده به خاتم پیامبران، خاتم پیامبرانم داده به من و من الان همه چیز هستی. این انس با قرآن این شکلی، اون وقت این وضعیت رو به وجود خواهد آورد به تدریج برای این فرد برخوردار از انس با قرآن، که خیلی از مسائل قبل از اینکه براش پیش بیاد انگار خوابشو میبینه، انگار خوابشو میبینه، نه خواب دیده و نه در بیداری دیده، ولی یک آگاهی خیلی عینی شبیه یه خوابی که سریعا تعبیر بشه به موارد فراوانی در زندگیش اتفاق میفته. جایی داره میره یه چیزایی رو که اگر قرار بود برود میدید قبل از رفتن میبینه، مسائلی رو قبل از اتفاق افتادن تشخیص میدهد، یه روشنی هایی براش. اینو عرض کردم تعبیراتیست که در احادیث مختلف، شما اگر یک دور مجموعه احادیث که در جاهای مختلف راجع به اوصاف قرآن هست و خصوص از ائمه اهل بیت علیهم السلام و خود پیغمبر اکرم، اینا رو یه دور سریع مرور کنید و بخواید جمع‌بندی کنید، یکی از جمع‌بندیش همچی چیزیست، یعنی از مجموع اون اوصاف قرآن و اون بیانهایی که راجع به اوصاف قرآن هست این برمی آید که بازتاب بسیار ممتاز و مؤثر ارتباط و انسو با قرآن میتونه به این صورت باشه که قرآن با اوصاف مختلفش مثل خدا با اسماء الحسنای مختلفش عمل میکنه در وجود و زندگی شخص اهل قرآن، عملت القرآن به تعبیر پیامبر اکرم، کسانی که انس مستمر با قرآن دارن، قرآن با همه اسماء و اوصافش میاد در اون مثال خیلی ناقص و کوچه که باتری که زدم برای اینکه عینی تر بشه، میاد عمل میکنه در وجود و زندگی این شخص که در مقایسه با یک فرد دیگری که این برخورداری انس با قرآن رو نداره دقیقا مثل اینی که باتری اون رو برداشتن یا یه باتری در این دستگاه این یکی گذاشتن که در دستگاه اون یکی اون باتری نیست. به ذهنم میاد ولی نمیخوام یک حدیث به خصوص رو بگم، میخوام تأکید کنم برای اینکه این یک برایند مجموع احادیث معرفی کننده قرآن و مشتمل بر اسماء و اوصاف قرآن است که یک چنین جمع‌بندی میتونه به همه اونا مربوط باشه. آدم ممکنه که به ذهنش هر بار یه حدیث بیاد که چقدر به این حدیث نزدیکه. برمیگردیم به این که اون عبارت، عبارت خیلی مهم و جدی هست که اگر این بحث خواب و رویا و بررسی و تحقیق موضوعیش در قرآن ما رو به اینجا رسونده باشه که عجب بحث جالبیه، خواب، تعبیر خواب، علم تعبیر احادیث، چقدر خوبه آدم علم تعبیر احادیث داشته باشه، این و فراتر از این خیلی دست به نقدتر و مفصلتر و مستمرتر و دائمیتر کجاست اگر ازش غافل نباشیم؟ در همین ارتباط و اونس دائمی با قرآنه، همین دائم کم و بیش قرآن خوندن، این که آدم اونجایی که میتونه فقره و متیسر من القرآن، این که آن یتلون آیات الله آنا اللیل و اطراف النهار، زندگی روزش، زندگی شبش، در حال فعالیتش، در حال استراحتش، قبل از خوابش، بعد از خوابش، در نماز، بیرون نماز، در نماز مستحب، در نماز واجب قرآن باشه، این دست به نقد وجود داره. و خیلی وقتا چه بسا ما از این برخورداری ها داشتیم و داریم و متوجه نبودیم. مثلا فکر گفتیم که آره من مثلا در مورد فلان مسئله به دلم افتاد، خب چرا این به دل شما افتاد ولی به دل یک کس دیگه نمی افتد، به دل شخص واحد چرا از وقتی که یا در وقتی که ارتباطش با قرآن خیلی برقرارتر است می افتد و در غیر این موقعیت در همون شخص این اتفاق نمی افتد؟ این مسئله که دو سه بار تأکید کردم و واقعا جای تأکید داره که مسئله بسیار مهم است و کافیست که ما بهش آگاهی داشته باشیم که اگر این آگاهی نباشه چه بسا برخوردارم باشیم و متوجه نباشیم، قدرشو به قول معروف ندونیم، قدر اون شعاهای هدایتی که خیلی خوب شما مطلب رو، یعنی خیلی جاها ماشاءالله خیلی عالی ممتاز از جمله این که بحث کلان خواب و رویا رو به خصوص در بیان قرآن شما مشخص کرد که بحث کلانش هدایته، یعنی یکی از مکانیزم های هدایت الهیست برای انسان. و قرآن هم که هدن للناس هدن للمتقین خیلی قوی تر این رو داره، باید اینو آگاه بود و قدرش رو دونست و مسلماً این نعمت بزرگ وقتی قدردانی هم بشه افزایش هم پیدا میکنه و چیز اصلا عجیبی هم نیست، خیلی طبیعی است، خیلی درسته و همون علم تعبیر احادیثه. تعبیر احادیثی است که رفته در زیر مجموعه و تحت شعاع تعبیر قرآن قرار گرفته. تعبیر قرآن چیه؟ تعبیر قرآن هم مثل تعبیر احادیثه، یعنی همه قرآن میخواد چی باشه، به کجا میخواد ببره، به کجا میخواد برسونه. یوم یعطی تعبیره، مگه این نیست؟ تعبیر قرآن همینه. تعبیر قرآن هر کسی هر جور لفاظی بکنه و هر سبک و شیوه و روشی بخواد بگه تعبیر قرآن چیه، آخرش اینه. تعبیر قرآن یعنی آن چه قرآن هست و با آن میانجامد و قرآن عبارت از آن است. خب حالا کسی که دائم در ارتباط با قرآنه، این اصلا مطلب عجیبی نیست، مطلب خیلی طبیعی و درستی است که تحت تأثیر این سامانه عظیم هدایتی الهی قرار میگیره و به فراخور حالات و احوال خودش آگاهانه یا غیر آگاهانه متوجه میشود یا نمیشود، در خواب یا بیداری چه میکنه؟ اون تعبیر قرآن میاد شبیه تعبیر احادیث عمل میکنه. اما از جمله یکی از شاخه های این مسئله همون رؤیاهای صادقه رمزدار تعبیردار است که اینا رو از هم جدا نکنید. رؤیا وقتی صادقه باشه رمز داره، کد داره، کدینگ داره، دکد داره، اتفاقا وقتی صادقه باشه اونطوره، وقتی اونطور باشه صادقه است. رویای صادقه یعنی همین. حالا فرصت شد من یه مقدار دیگه هم ادامه میدم. یکی از شاخه هاش اینه که در پرتو اون سامانه هدایتی قرآن و تعبیر قرآن به صورت کلان، تعبیر احادیث هم میاد عمل میکنه و شخص مطلبی رو که قرار بوده از طریق قرآن و تعبیر قرآن به او برسد، کجا میرسه؟ تو خواب میرسه، به شکل یک رویای صادق. که این دقیقا همین، حالا هر مورد شما در نظر بگیرید، میتوانست در غیر خواب، در بیداری هم به ذهن او برسه و او دریافت بکنه، درست مثل یک خواب دیدن و هیچ تفاوتی نکنه. حالا یکی از شکلاش اینه که تو خواب میبینه. اگر شنیدید که حتی خیلی ها اینجا در اشتباه هستن و به اشتباه میفتن، این به این سادگی نیست. ننه نخودی رو باید صداش کرد که این حرفی که میزنن اینش منظوره. ولی اگر شنیده باشید، شنیدید که گفتن وقتی یک رویاری رو دیدید بعد بیاید قرآن باز کنید، از قرآن تعبیرش رو بگیرید، منظورشون این نیست که دقیقا همین کار رو بکنین و تعبیر خوابتون توی یک دو صفحه قرآن که باز میکنین نوشته. این نیست. همین مطلب بسیار عمیق پیچیده رو خواستن اشاره کنن که وقتی کسی مسلمان است، اهل قرآن است، زیسته با قرآن داره، لیل و نهار با قرآن داره، دائم با قرآن سر و کار داره، قرآن در وجود او حضور داره، این وقتی هم که خواب میبینه، خوابش هم یکی از پرتوهای همون و نحوه رسیدنش به این که این خواب منظورش چیست، عیناً همون نحوه رسیدن به تعبیر قرآنه، نحوه رسیدن به تعبیر قرآنه، همون ساز و کار رو داره، چون از همون سنخ خواستن اینو بگن، این مطلب خیلی عمیق پیچیده مهم رو خواستن بگن، چون ساده بیان کردن خیلی دوچار اشتباه شدن، چون این شکل سادهش اصلا چنین چیزی نیست که شما خواب ببینید قرآن واکنید و هزار درد سر برای خودتون و دیگران درست کنید، و اگر که کسی برای کسی قرآن واکنه که بخواد خواب او رو تعبیر کنه که دیگه واویلاست، این چیزایی که در ظرف در هم میشن معلوم نیست که به کجا می انجامن. به هر حال این مطلبی که الان مطرح شد مطلب بسیار مهمی است، قابل تأمل هم هست و حتما در این حد هست که شما یه فرصتایی رو بذارید این مطلب رو مثل من گفتم تکرار کنن، مرور کنید برای خودتون که کاملا درستش براتون جا بیفته و نادرستش احیانا ذهنتون رو مشغول نکنه، چون همیشه مسائل مهم به راحتی در ذهن انسان میتونن بدل زده بشن، درست مثل طلا که خب چون خیلی طلا خیلی مهمه اون وقت تقلبیش هم هست و جواهرات دیگه. خب بفرمایید. منم باید فرصت بدید مطلب دارم.
بعد این که خود اون شخصی که خواب میبینه، الان با توجه به این صحبتی که شما فرمودین، این اشخاصی که این خوابا رو میبینن به خاطر نزدیکیشون و اونسشون با قرآن فقالا مثلا شاهی همچه عبدالی میشه، در حالی که ما بعضی وقتا میبینیم که خوابا رو کسایی میبینن که مثلا تو همه خود قرآن هم داریم، مثلا اون ملک این خواب رو میبینه، ملک اون خواب رو میبینه،
ملک درسته پادشاه. چرا فارسیش آقای سعیدی نمیگفتن؟ پادشاه مصر دیگه. بله.
چه نسبتی داشته یا چقدر
آنسه
داشته با
مثلا ایمان و ببینید الان یکی از اشتباه ها رخ داد. ببینید این دو طرفه نیست، ما نمیگیم که هر کسی خواب آنچنانی جانانه دید و اهل قرآنه یا از قرآن گرفته، نه این طرفشو میگیم، میگیم اگر این سامانه خواب و تعبیر خواب و اینا همون درست با همون تعبیری که آقای سعیدی برگرفته از سیر تحقیق موضوعیشون بیان کردن، اون طرف قضیه درسته، این طرفش اشتباهه، اصلا جور در نمیاد، درست هم میگه. از اون طرفش که اگر این جالبه، خیلی جالب ترش، خیلی وسیع ترش در پرتو اون سبا قرآن وجود داره.
خب اینکه وقتی که خدا یک رویایی رو برای کسی جعل میکنه، یا درست واجه رو دارم به کار برمینه، یعنی مثلا بالاخره یه عمدی بوده، یک حکمتی بوده در این که برای کسی یه رویایی دیده بشه، حالا حتی مثلا خب حالا همه که توانایی تعبیر اونو ندارن، فقط حکمتی هم تو این قضیه بوده. میخوام بدونم که پس اگر حکمتی هست حالا از اون در ناتوانی فرد در تعبیر این خواب وجود داره، این چجوری قراره که تحقق پیدا بکنه؟
میبینید که چجوری تحقق پیدا کرد؟ پادشاه مصر خواب میبینه، یوسف تعبیر میکنه، یوسف اونجا حضور داره تعبیر میکنه،
برای همه همچنان وجود داره،
لابد همینجوری که در قرآن اینجوری اومده. اگر یکی از کسی که خودش نمیتونه بفهمه چیه و خوابش هم مهمه، خوابش هم موثره، خودش ما دارید صورت مسئله از قرآن میگیرید، دارید همون کپی قرآن رو دارید میگید، همینطوره. پس لابد وقتی پادشاه مصر خواب این چنینی میبینه که به 15 سال آینده سرنوشت مصر و مردم مصر و حتی بیرون مصر مرتبط می شود، خب لابد یه یوسفی هم اونجا در قضیه دیده شده، در اون کارگردان اصلی. خودتون دارید این مطلب رو میگید، یعنی این سوال نیست، چون و چرا نیست، میخوام اینو بگم، مطلب رو شما دارید به خوبی بیان میکنید، مطلب رو از قرآن گرفتید دارید بیان میکنید، خیلی از سوالا خودش جوابه، منظورم اینه، شما مطلب رو خیلی خوب دارید بیان میکنید که همین بیان قرآن در سوره یوسف نشون میده که اینها به هم میرسن، یعنی خواب رو این میبینه، اون دیگری وجود داره که علم تعبیر الاحادیث داره، بعد و فقط هم این تعبیر نیست، اگر ما قرار مؤثر بشه باید اون تعبیر در جای خودش قرار بگیره، باید اون تعبیر فعال بشه. اینا همه تو سوره یوسف هست و شما اینو از سوره یوسف گرفتید دارید میگید، شکل سوال بهش میدید مشکل میشه. نه، خودش مطلبه، مطلب از این قراره. بعد الان روشن شد؟ بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از آقای سعیدی. من خواهم یک خورده فراتر از قرآن بذارم، یعنی نظر چند مورد نظر رو بخواهیتون بگم در رابطه با خواب دیدن. یکی نظر فروید که میگن پدر علم روانشناسی، اصلا خواب دیدن رو میگه با توجه به نیازهای فرد و خواسته ها و آمال آرزوهاش فرد و خواب رو میبینه
از نوع خاص که به نوع پدر روانشناسی هم در آورده سرم. از اون پدرهایی که پدر روانشناسی هم در آورده.
یکی نظر محیدین عربی که اون دیگه از عرفای اسلامه و
عرفای بزرگ اسلام. بله.
ایشون در مورد مثلا حضرت ابراهیم گفته که حضرت ابراهیم اون تعبیر خوابی که در مورد فرزندش کرد به خطا رفت در مورد تعبیر خواب و منظورش گوسفند بود، منظور خداوند گوسفند بود و ایشون که بعدا خداوند به اون تذکر داد. اینم نظر ایشون. و یکی نظر یکی از روشنفکرهای دینی زمان عصر ما که تئوری رویاهای رسولانه رو بیان کرده و اون گفته که زبان وحی بر محور رویاست. این یه مسئله. و یک روایتی داریم که از حضرت علی که میگن میفرمایند رویای انبیا وحی است. اینها رو که وقتی که به هم نزدیک میکنیم من احساس میکنم بین رویا، از پایین بگم خواب دیدن، رویا و وحی یک مراتبی هستش که ما باید اینها رو جدا کنیم از هم دیگه.
چرا جدا کنیم؟ می وام واسه کنیم
صحبت تو پیش نمیاد.
خب واسه کنیم هم این صحبت تو پیش نمیاد.
ببین الان من این رویای رسولانه خیلی بحث خطرناکیه که این طور صراحتن دکتر سروش گفته که پیغمبر در رویا دیده که مثلا حضرت نوح 900 سال عمر کرده، حضرت ابراهیم بچه نخسته فلان و اینها رویاهای مثلا پیامبره. این نمیتونه، یعنی وحی و رویا یکی گرفته اینجوری. از من تصدیق نمی کنم نظرشو، ولی میگم یه جوری باید برخورد بشه بین مقوله حتی خواب دیدن و رویا، چون خواب دیدن خب روح از بدن جدا میشه و خیلی عمیق تره، شاید رویا مثلا یه مقدار لطیفتر از خواب باشه و وحی لطیفتر از مثلا رویا باشه. تو صحبت های جناب سعیدی خواب دیدن و رویا یکی دیدند، یعنی من فکر کنم اگر جدا کنیم اینها رو از هم بحثا پیش نمیاد، این تعابیر مثلا پیش نمیاد. تعبیر فروید هیچی، حتی موحدین عربی هم خب هیچی، چون صریحا تو سوره صافات صریحا به حضرت ابراهیم گفته که مثلا تو چون تبعیت کردی از فرمان ما مثلا اجازه بدیم که مثلا این کار انجام ندی. من خودم فکر میکنم مثلا
اینطوری برداشت کرد
مهدی نسی که اون در حد نیست که بخواهم نظر بدم به مهدی.
نه، همه میتونن نظر داشت
از عرض قرآن میتونی بگیم. ولی من فکر کنم یکی این که آیا همه رویاها واقعا تعبیر داره؟
طبعا همه رویاها صادقه نیستن، همه رویاها هم تعبیر ندارن. و همین که گفتید جدا کنیم، تأکید دارید بر این که جدا کنید، که حتی من گفتم که خب اگه همه رو با هم جمع کنیم چی میشه، ولی شما دوباره تأکید رو جدا کردن دارید. شما خواب و رویا رو چجوری از هم میخواید جدا کنید؟ مثلا
خواب، مثلا خواب از خواب کفه، یعنی روح کاملا دیگه از بدن جداست.
خود پدیده خواب، خوابیدن، خب اون که رویایی توش مطرحه.
رویا میگن مثلا خواب خیلی ضعیف، مثلا کاملا مثلا روح از بدن نرفته، یه همچین تعبیری رو مثلا میکنه.
نه اینا اینجوری نمیشه اصلا بحث رو دنبال کرد. حالا شما بنا رو بر این بذارید که حداقل نقد موقتاً، قبلا هم اینجور تعامل رو داشتیم در پیگیری های شما و پیگیری های من، شما نقدن یه در یک فضایی کم یا زیاد بنا رو بر این بذارید که همه اینا رو یکی کنید. الان کارگاه آینده مکانیزم وحیه انشالله روند قرآنی بیان خواهد شد که یک روند اصلی قرآنی این است که واقعا همه اینا یکی هستن، واقعا یکی هستن و جدا شدنی نیستن، منتها نسبت به هم مراتب مختلف دارن، جزئی کلی دارن، ضعیف قوی دارن، همه جور دارن، ولی همه در یک مجموعه قرار میگیرن. موقتا بنابراین بذارید به جای اینکه دنبال جدا سازی باشید، چون من مثلا سوال کردم که مثلا چه جوری میخواید جدا سازی کنید، خب این روندی که اشاره کردید برای جدا سازی، این مورد به موردش محل اشکال، محل بحث، نه اینجوری نیست، اونجوری هم نیست، اونجوری هم نیست.
کسی خواب نباشه ولی رویا ببینه،
خب همین دیگه، خب همین یعنی نمیشه این جدا سازی رو بکن. به عبارت دیگه من که میگم به جاش برید به طرف تجمیع، به جای جدا سازی، برای اینکه بخواید جدا سازی کنید هی باید جدا سازی کنید، یعنی انقدر باید جدا سازی کنید، جدا سازی بکنید که وقت قابل جمع جور کردن نیست، یعنی اصلا سر و ته قضیه از دست شما خارج میشه میشود. به همین دلیل روندی که قرآن برای این مسائل انتخاب کرده روند تجمیعه که همه رو بیاره در یک مجموعه ببینه و توی اون مجموعه هر کدوم رو در جای خودش بنشونه و سازوکاراشو نسبت به همدیگه مشخص بکنه، مثل همین تو سوره یوسف که از غاص و احلام و اون رویای ملک که پادشاه مصر رو، بعد رویای صادق بودنش که محرز رویای صادق است، بعد تعبیر کنندش که یوسف صدیقه و این رویای صادقه رو تعبیر میکند و تأکید قرآن بر این که ایشون عالمه به علم تعبیر الاحادیثه، یعنی عالمانه داره این کارو میکنه، و اون حضرات درباریان، معبران درباری که اصلا حضورشون در دربار پادشاه مصر در اون زمان در اینجور دربارها برای این بود که همچی کاری رو بتونن رفع رجوع کنن، هر وقت پیش بیاد پادشاه اگر خواب دید بتونن تعبیر کنن، و همین که پادشاه خوابش رو بیان کرد یا ایها الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون قالوا اسغاث و احلام و ما نحن به تعبیر الاحلام به عالمین، گفتن ما علمشو نداریم، صریحا گفتن ما علمشو نداریم. و خب این خیلی خوبه، کسی که علمی رو نداره این قسمتش خیلی خوبه که بگه ما علمشو نداریم، ولی اینکه چون از غاص و احلامه خوابت خواب نیست، خوابت به درد نمیخوره، ما علمشو نداریم، این دولبه میکنه قضیه رو که هر دو طرفش قرآن توجه داشته که اهل قرآن بهش توجه بکنه هر دو قسمتش. اینکه میگن ما علم تعبیر خواب نداریم، خب بله نداشتن، یعنی در جایگاهی نشسته بودن و ادعایی داشتن که واقعیت نداشته، یعنی به خیابشون نمی اومده، زندگیشون زندگی محسنین نبوده که بیان کردن آقای زیدی، و خیلی چیزایی که باید باشه نبوده، اینا صرفا یه آدم های بی مصرف، مصرف کننده حقوق بر تشریفاتی درباری که تصور می شده است و خودشون تصورش رو فرض خیلی قوی تر گرفته بودن، مدعی بودن که بله ما اینجا هستیم برای اینکه در شرایط خیلی حساس وقتی که مثلا پادشاه یه خوابی ببینی که این خواب تعیین کننده باشه، ما باشیم و اون خواب رو تعبیر کنیم و مشکل رو به اصطلاح حل بکنیم، که خدا نشون میده که نه چنین اتفاقی نمی افته، سالهای سال اینا خوردن، خوابیدن، نشستن، برخواستن و یه جایگاه والا و بالایی در دربار مصر، در کنار پادشاه مصر به اونها داده شده بوده برای همچی روزی. وقتی که روزش میرسه معلوم میشه که هیچ کارایی ندارن و احیانا باید برن از زندان یه نفر رو بیارن،
یک
حرفه‌ای رو در زندان برن از دنبال حرفه‌ای و حرفه‌ای اتفاقا آدرسش زندان باشه، زندان همین زندانی که به نام همین پادشاهه، هرچند خود پادشاه رو زندانی نکرده ولی به نام این پادشاه رو زندانی کردن و در مملکت همین پادشاه زندانی است، ببرن صدا کنن و او بیاد مشکل رو حل بکنه، در حدی جانانه و زیبا حل بکنه که ولما چی بگید همون جایی که گفت ایتونی بهی از تخلص نفسی و قال الملک و قال الملک ایتونی بهی از تخلص نفس و لما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین. همون اول اول سلام علیک کرده نکرده، گفت من از شما خواستم بیاید پیش من که من اینو به شما بگم که انک الیوم لدینا مکینون امین، شما نزد ما مکانت ویژه‌ای دارید، امین هستی در نظر ما، من خیالم راحت به عنوان پادشاه مصر که همه مملکت و همه حکومت و هر چی رو به شما بسپارم شما امانتدار قابلی هستید. و ایشون هم تأکید کردن گفتن اجعلنی علا خزائن الارض، تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. اگه واقعا اینجوره خیلی خوب، الان حساس ترین مسئله در مصر و 15 سال آینده مصر خزائن الارضه، یعنی دارایی های این مملکت، محصولات این مملکت که باید زیر دست یه نفر قرار بگیره که خوب بتونه مدیریتش بکنه، و الا این 15 سال مشکلات زیادی در 15 سال آینده برای مردم مصر به وجود خواهد آمد. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. شما گفتید من نزد شما مکین و امینم، خیلی ممنون از کامپلیمانتون، ولی من اصل مطلب اینه که من حفیظ و علیمم، یعنی هم علمش رو دارم و هم حفیظ هستم، یعنی کاملا مراقبه همه جهات هستم، مدیر قابلی هستم و علمش هم کامل دارم، بنابراین به جاست این توجه شما. بعد
درمون خسته نباشید، نباید شمید که اصلا من تقریبا یه درست سوالی راجع به خواب رویا داشتم با ارائه که آقای سعیدی داشتن، سوالات هم اضافه شد، یعنی که حتی 25 تا رسید کردم، تقریبا دو تاشو گزینش کردم که بپرسم. یکیش با توجه به بحثی که فرمودید که خواب هدایت میکنه، مبنای خیلی از این حالا عرفان ها میشه گفت خواب دیدنه و خیلی توجه میکنن. من حالا از نزدیک خیلی اینا رو دیدم که توی این کلاس های عرفانی حضور داشتن، خواب های دیدن و این خواب ها رو هدایت میدونستن و خیلی به نمونه ها اهمیت میدن و در نهایت مثلا مشخص شده که این یکی از کلاس عرفان کاذب بوده. مثلا اینها رو این خوابهایی که اینقدر بها میدادن بهش و خیلی هم روشن و مشخص بهشون مثلا الهام میکرده که این استاد به حق، این حرف به حق، این اتفاق خواهد افتاد و میافتاد، اما در نهایت مثلا میبینیم با این مصاحبه هایی که بعد از این که اون استاد مثلا روشن شده دروغین بوده، این خواب ها گمراه کننده بوده بیشتر برای اینها. خواب بدونم که خواستگاه این نوع خواب ها چی بوده و ملاک تشخیص چی میتونه باشه؟
مای سعیدی گفتن اگه خودشون یادشون باشه چون واقعا قرآن اینطوره، آدم در پرتو قرآن که قرار میگیره خیلی وقت دارد قرآن دریافت میکنه، بعد ارائه خوب و درستی هم میکنه و خودش متوجه نیست که چه گرفته و چه ارائه کرده. بیان کردن گفتن یه وقتایی میتواند خواب به طور مصنوعی الغا بشود، یعنی قبل از اینکه شخص خواب ببیند به طور طبیعی کسی برای او این کارو بکنه یا خودش کاری بکند که اون خواب رو ببیند، اینم وجود داره. و و جالبتر این که حتی دیگه اینجا خیلی اشاره های سعیدی ضعیف بود، جالبتر این که خواب ندیده اینطور دریافت کند که این خواب رو دیده. این دو حالت هر دو هست در این صورت مسئله که شما گفتید، یعنی وقتی یک جریان حالا به اصطلاح عرفانی یا هر اسم دیگری وقتی به این صورت فعال بشود که شخص به خودش تلقین کنه که باید خوابی را یا خوابهایی را ببیند، یا دیگری به او تلقین کند که یعنی چی تو اصلا خواب نمیبینی، باید خواب ببینی و باید این نوع خوابها را هم ببینی، این حالت یکی از این دو حالت اتفاق میفته که نتیجهش هم مساوی. یکی این که شخص واقعا خواب ببینه، خب این خواب کاملا ساختگیست، یعنی خواب القاییست، اصلا طبیعی نیست، چون از قبل اصرار داشته که این خواب را ببیند، این خواب را دیده است. و حالتی که اکثریت داره، حالا افراد قبول کنن یا قبول نکنن، حالت دوم اکثریت داره این است که این خواب را ندیده، چون هی اصرار داشته که اون خواب رو ببینه، یه وقتی هم به این نتیجه میرسه که من این خواب رو دیدم و بی خود دارم اصرار میکنم که ببینم، من دیدم. بعد یکی از نشونه هاش هم اینه که وقتی ازش بپرسه خب این خوابی که دیدی کی دیدی، میگه نمیدونم دیشب بود یا پریشب بود یا شایدم هفته پیش بود. بالاخره اگه خواب دیدی این همه شاید چیه، برای اینه که به اینجا رسیده که من این خواب رو دیدم ولی نمیدونه چجوری دیده. این وضعیت وجود داره. به عبارت دیگه یک نوع به خواب بردن مثل به قول عربا تنویم مغناطیسی، مثل هیپنوتیزم، میتونه اینطوری باشد که افرادی با بیانشون با شیوه های مختلف افرادی رو تحت تأثیر قرار بدن و به خصوص فضاهایی رو درست بکنن و در این فضاهای حالتهای حاکم باشد که از نور پردازی گرفته تا عمل و اکسال عمل به اصطلاح اون مراد با بعضی مریدها و خلاصه در مجموع یه فضایی به وجود آوردن که افراد تحت تأثیر قرار بگیرن و تو این فضا به اونها القا بشه که شما باید یه خوابهایی یا اصلا اینجور خوابها را باید ببینید. این وضعیت اتفاق میفته.
مثل علی محمد
فرابون، بله، تو این فرقه های این شکلی فرابون این چیزا هست. بعد یه چیزایی هم بهش کمک میکنه، ریاضت های از نوع خاص و احیانا گرایش های از نوع خاص و منفعت هایی که ممکنه وجود داشته باشه، اهدافی که افراد داشته باشن، اینا هی با هم کمک میکنه و این قضیه رو دامنش رو وسیع تر میکنه. بالاخره در بحث ما فقط همین برامون کافیه که بدونیم که این حالت هم وجود داره و مهمتر از این بنا رو بر این بگذاریم که در بیان صریح آیه سعیدی بود، خوشبختانه مثل همه خیلی موارد دیگه، همه موارد دیگه، که گفتن که این سامانه هدایت الهی رو قرار نیست که ما فعال بکنیم، ما قرار نیست بنا رو بر این بذاریم که خوابی رو ببینیم، این از اون ور باید برسد. همینطوره، این از اون طرف و یکی از آیات اشاره کنندش در قرآن و من یؤمن بالله یهد قلبه در سوره تغابن و من یؤمن بالله یهد قلبه، این هدایت باید از اون ور برسه. این که من باید چنین هدایتی رو کسب بکنم نداریم، این هدایت باید برسه، خودش باید برسه. وقتی رسید اون وقت در مسیر صحیح طبیعی خودش میفته. حالا اجازه بدید من یکی مطلبی که خیلی نگرانم که هم بی سابقه است و هم کاملا قرآنی است و هم تکمیلی است برای اونچه استاد سعیدی در پرتو تحقیق مفصلی که کرده بودن بهش رسیده بودن بیانم کردن، ولی شاید اگر تکمیل نشه جا نیفت. آقای رزاقی هم حساسیتشون رو با یک دو کلمه اشاره کردن ضمن شنیدن بیان استاد سعیدی نشون دادن. از اون طرف ما رویا رو دیدیم، رویا هم رویای صادق است. رویای صادقه رو ما باید به تعبیر برسانیم یا منتظر بشویم که همونطوری که رویا رسیده است تعبیرش هم برسد. کدومش قرآنی جواب بده؟
خودش
باید تعبیرش. قرآنی جواب بده. آیش چیه؟ آیش چیه؟
لقد صدق الله رسوله.
این صدقه است. این صدقه نیست. لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق، یعنی مطمئن باشید که این رؤیا صادق است و این رؤیا حق است. لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمین. این صدقه است، این همون صادقه. این صدقه است، فاعلش صادقه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، یعنی تردید نکنید، مطمئن باشید که رؤیایی که پیامبر ما رسول اعظم اسلام دیده است و برای شما گزارش کرده است که متنش اینه که لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، مطمئن باشین این رویای صادق است. همین سوره یوسف. آفرین. این الگوه، این الگوه که قرآن در قرآن کریم یک سوره رو برای این مطلب رو در یک سوره قرآن مرکزیت میده و سوره خیلی مناسبی هم هست. سوره ایست که سوره یوسف صدیقه و سرگذشت یک زندگانی پرماجرایی است که اولش یک خواب است، یک رویاست و آخرش تعبیر اون رویا. پس خیلی فضای مناسبی است. در اینجا هر چه می آید شما میتونید الگویی تلقی بکنید. بعد این همینطوره، یعنی اونی که اگر مطلب این باشد که مسئله خواب اینه، رویا اینه، تو زندگی ما نقشش چیه؟ ما حالا با خواب و رویا چجوری زندگی کنیم؟ یعنی دنبال سوال ها و جواب های عملی باشیم. همین کاریست که حضرت یوسف کرد. حضرت یوسف یک عمر به جای این که من در خواب دیدم که 12 تا 11 تا ستاره خواب دیدم، من خورشید و ماه رو کنار هم در خواب دیدم، من دیدم که یه گروه عظیمی انبوهی در برابر من آنچنان تعظیم میکنن که به سجده میفتن و این حرفا، به جای این که هی ور بره به این خواب دوران کودکی، بعد استناد کنه به این که پدرم هم گفت که آره این خواب تمام زندگی توه، بنابراین به جای این که زندگی کنم چکار کنم، درگیر بشم، این راه درستی نیست. چه کرد؟ راه زندگیش رو به درستی ادامه داد و اشاره هایی هم در خود این متن سوره یوسف از خود حضرت یوسف هست. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. خواب دیدی، خواب خیلی عالی هم دیدی، تقوا، صبر، بحثی که در احسان از بیان در بیان قرآن در مکتب قرآن داشتیم، مسیر احسان یعنی همه کار رو، همه چیز رو به درست در این شکل در حد توان انجام دادن و از عهده برآمدن، تقوا و صبر و احسان رو بگیر برو زندگی تو بکن. حتی ممکنه یک طول زندگی طول خواب تا تعبیرش باشه و خیلی هم جالبه وقتی به تعبیر میرسه و چه فضایی به وجود میان. یا ابت و قال یا ابت هازا تعویل رؤیای من قبل. خب قد جعلها ربی حقا. جواب اون سوال این بود که آیا وقتی که ما یک رؤیای صادقه میبینیم باید ما به تعبیر برسونیمش یا خیلی ساده یا خدا. قد جعلها ربی حقا، یعنی تحقق بخشیدن، به تعبیر رسوندن کار کیه؟ کار خداست. قد جعلها ربی هم، من زندگی خودم رو کردم، ولی خدا بوده است که در طول این زندگی من، و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل احادیث، خدا در طی این زندگانی من در این چند ده سال که الان شاید مثلا حضرت یوسف علل قاعده با شواهدی که میشه جمع کرد حدود 40 سال داره، در این حدود 3 دهه مثلا 9 تا 12 ساله بوده که اون خواب رو دیده، اون ماجراها شروع شده و 3 دهه هست الان. قد جعلها ربی حقا، خدا در طول این 30 سال، در طول این 3 دهه من زندگی خودم رو میکردم به عنوان یک فرد محسن، یک فرد متقی، فرد صابر، یعنی غیر عجول، هیچ اصراری به خرج ندادم که تعبیر خواب من کو، زودتر تعبیر خواب من رو به من بدید. و خدا این کارو کرده به اضافه این که علم تنی من تعبیر احادیث، ضمن این که در این طول زمان خواب من رو به یک تعبیر جانانه این شکلی که رسونده که اگه 300 سالم طول میکشید ارزشش رو داشت برای رسیدن به همچه نتیجه ای که آدم به این شکل ببینه اون صحنه. و رفع ابویه علی العرش، چاه و کنعان و مصر و اون بلا تکلیفی ها و نابسامانی ها کجا، و اینکه الان در یک چنین موقعیتی پدر مادرم کنار من روی تخت سلطنتی مصر کنار من نشستن، برادران اون طرف حضور دارن، احد عشر کوکبا، 11 تا ستاره میدرخشن بین بقیه جمعی که در این فضا هستن، رأیت هم دی ساجدین، همه غیر از پدر و مادر و برادران البته، همه به عنوان تشریفات، همین که یوسف میخواد بشینه و پدر مادرش رو هم جای میده و معلومه که این مجلس برای یوسف و پدر مادرش و برادرانش تشکیل شده، همه غیر از اونا در مقام تعظیم و تکریم به خاک میفتن، خاک بوسی میکنن، سجده میکنن. خب این 30 سال طول بکشه، بگو 300 سال طول کشیده بود، ارزشش رو داشت. قد جعلها ربی حقا، من زندگیمو کردم خودم، و در ضمن این کارها یه کار دیگه هم خدا برای من کرد، هم خواب خودم رو تعبیر کرد، هم علم تعبیر خواب، یعنی تعبیر الاحادیث، که اگر علم تعبیر خواب، علم تعبیر خواب واقعی باشه، قرآن میگه که ربطی به خواب و بیداری نداره. یعنی کسی علم تعبیر خواب دارد به هر میزانی که همونطور که خواب درست رو میتونه تعبیر درست بکنه، سازوکار ارتباط وقایع بیداری رو هم میتونه به همون نسق، به همون شکل، به گونه‌ای درست تنظیم بکنه که بررسی صحیح داشته باشه، نتایج صحیح ازش بگیره. تعبیر احادیث، احادیث جمع احدوث هست، احدوث یعنی اتفاقایی که میفته. خب این میتونه تو خواب باشه، یعنی به قول استاد سعیدی در متن خواب باشه که اتفاقات میفته، و میتونه در متن زندگی بیداری انسان باشه، و همون چینش و همون نسبت با هم و همون سازکارها و همون ارتباطها رو با هم دیگه دارن، هیچ فرقی نمی کنه. زنجیره وقایعی که در طول روز، در طول هفته، در طول ماه، در طول سال برای انسان و در متن زندگی انسان می افتد، مثل یک رویای صادقه و اتفاقاتی که تو اون خواب می افتد، مثل رویای پادشاه مصر، انی ارا سبع بقرات سمانن یأکلهن سبع نجاف و سبع سنبلات سبع سنبلات خز یأکلهن و آخر یاب ساد و آخر یاب ساد، اینا رو تو زندگی معمولی هم هست، ساده، پیچیده، شگفت، غیر شگفت، غیر منتظره، مورد انتظار، آدم منتظر بوده بشه میشه یا منتظر نبوده میشه، اصلا یه جور دیگه میشه، انتظار یه چیز دیگه داشته، یه چیز دیگه میشه. مولا علیه السلام فرمیان عرفت الله به فسخ العزائم و نقض همم، عزیمت میکنم یه چیز دیگه در میاد، تصمیمم چیز دیگریست، نتیجه چیز دیگریست، به راه دیگری میرم، به مقصد دیگری میرسم. اینا همه تعبیر احادیثه و هر دو یکیست. اگر کسی در تعبیر احادیث بیداری قویست و علمی به اصطلاح دارد، اگر دارد، معنیش اینه که علم تعبیر خواب هم دارد، و اگر واقعا علم تعبیر خواب رو به درستی داره، تستش به اینه که مسائل زندگی رو هم، زندگی خودش و دیگران رو هم بتونه به درستی مثل یک رویای صادقه کنار هم ببینه، بچینه، یعنی کنار هم ببینه و زنجیرشون رو کشف کنه، بفهمه که چگونه اینا هر کدوم کجا قرار میگیرن و تعبیر صحیحی داشته باشه. یعنی اونجایی که صحبت تصمیم میشود، اونجایی که صحبت نظر میشود که خب اینجوره اینجوره اینجوره، الان من باید چی بفهمم از وضعیت، اون چی بفهمم از وضعیت میشه تعبیر احادیث که خوابی داری نداره. همینجا شاید اگه نگیم اینم از دست بره که در انقدر خواب و تعبیر خواب تو سوره یوسف مورد توجه همه از جمله مفسرین بوده است که وقتی که دو تا همبند حضرت یوسف در زندانی که زندان اختصاصی که یوسف رو زندانی کرده بودن، قرار بوده که سلول انفرادی باشه و دخل معه سجنه فتحیان، ولی برخلاف انتظار که قرار بوده یه زندگی سلول انفرادی باشه که طبیعت قضایا به این میخوره، نه زندان عمومی اون بساطا و اون دروغهای معرکه آنچنانی در سریال داستانی یوسف پیامبر. این دوتا برخلاف انتظار وارد میشن، خواباشونو به اصطلاح میگن که به درستی گفتن که این خوابا معلومه که یه وضع خاصی دارن، واقعا هم درسته، از دیرباز هم مفسرین به این مسئله توجه کردن، از جهات مختلف قابل بیان هست. حضرت یوسف قبل از این که یوسف صدیق قبل از این که خواب اینا رو به اصطلاح خوابهای اینا رو تعبیر کنه، یک چیز دیگه بهشون میگه، یعنی مدرک نشون میدهد که من اگر که خوابهای شما رو تعبیر کردم، من فرد عالم به تعبیر الاحادیث هستم. این مدرکی که اول ارائه میکنه چیه؟ قال لا یأتیکما تعامون ترزغانهی الا نبعتکما به تحویلهی قبل ان یعتیکما ذالکما مما علمنی ربی. من برای این که بدونید که علم تعبیر احادیث دارم، خوابتون رو میگم تعبیرش چیه، ولی قبل از اون به شما بگم که مثلا مثال میزنه که من در بیداری چه چیزایی میبینم که شما نمیبینید. لا یعتی کما تعامون ترزغانهی، یعنی الان شما رو زندانی کردن، خب به زندانی معمولا غذا میدن دیگه، غذای شما که روزی شما باشه ترزغانهی لا یعتی کما الا این که نبعتو کما به تحویلهی قبل ان یعتی کما، یعنی قبل از این که غذای شما رو بیارن من به شما میگویم که برای تو چه جور غذایی میارن و برای تو چه جور غذایی میارن، یعنی تو که اون خواب رو دیدی چه جور غذایی برات میارن و تو که اون خواب رو دیدی چه جور غذایی برات میارن. و این معنای اول تعبیر، یعنی وقتی نیامده رو من میگم، اونی که میارن تو سینی هست اون تعبیرشه، تعبیره چون من قبلا یعتی کم هست. معنای دوم تعبیر این است که چرا غذاهایی که برای شما می آورن، دوتا زندانی با هم اومدن زندان، باید دوتا بسیار دو پرس غذای یکسان و مشابه بیارن، ولی چرا دو جور غذا میارن؟ برای اینکه تعبیرش به معنای دوم هم فرق داره. یعنی شما علم تعبیر احادیث ندارید که بفهمید که تو این سینی چیه، یعنی بعدش چه خبر خواهد بود و تو اون سینی چیه بعدش چه خبر خواهد بود، من اونا رو هم میدونم. اول اینو بهتون بگم و بعد تعبیر خوابهاشون رو بیان میکنه، علی رغم اینکه خوابها قلابیست، چون تشخیص میده و میدونه که این زنجیره این شکلیست. یعنی به اونی که گفتن برو بگو که من خواب دیدم که ارانی عصر و خمرا من دارم شراب درست میکنم تنظیم شده بوده که این قرار است که از زندان بیاد بیرون و به همون موقعیت جالبی که داره که برای پادشاه شراب درست میکنه، مقام بالای ساقی پادشاهه، بر میگرده یا به اون مقام میرسه که این خیلی روشن نیست، یا سابقه داره که به اون مقامش بر میگرده یا به این مقام میرسه از یک رده پایین تری در مقامات درباری. و اون یکی که خوابش به گونه دیگری، یوسف صدیق میفهمه که اینا همه تنظیم شده است و معنای این که وقتی وارد شدی به یوسف بگو که به اون کسی که تو زندانه بگو که ظاهرش اینه که انا نراک من المحسنین، متأسفانه ما ناگفته های سوره یوسف رو ناچاریم بگیم تا مطلب روشن بشه. این ظاهرش اینه که انا نراک من المحسنین، ما میبینیم تو آدمی هستی که میتونیم مثلا خوابمون رو برات بگیم که تو تعبیر کنی، اینا همه دیکته شده است که وارد میشید یه نفر قبل از شما توی این زندان توی این سلول هست، وارد میشید اینجوری بهش بگیم، بگیم تو آدم خیلی خوبی هستی، این یه طرف قضیه است، نظیر ان هاذا الا ملکون کریم که اونا قرار بود بگن و گفتن و روی یوسف اثری که مورد نظر بود نگذاش که یوسف جوگیر بشه و بگه من چقدر زیبام که اینا میگن فرشته فلان ملکون کریمه. اینجا هم شبیه اونه که وارد بشی بگید اینا نراکه من المحسنین، خواباتون رو تعریف کنید. و یوسف میدونه همه این داستانو برای اینه که میخوان بهش بگن که همه کارا دست ماست، ما از این زندان میتونیم فردی رو ببریم بالاترین مقام کنار پادشاه قرارش بدیم، ساقی پادشاه بشه، میتونیم هم به دار بیاویزیم که مرغان هوا مغز سرشو از روی دار چکار کنن بخورن. اینا همه صحنه سازی برای یوسفه. میگه خب باش، ما هم تو همین مسیر قرار میگیریم، ولی قبلش جایگاه خودش رو تعیین میکنه که خیال نکنید که من فریب خواب هاتون رو خوردم و نفهمیدم که هیچ کدوم همچه خوابی رو ندیدید. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، داستان جور دیگه بود، حالا میدونستید یا نمیدونستید داستان جور دیگه بود و تمام شد. از بحثمون باز نمونیم، سلام علیکم، بحث اساسیمون ببینید، پس قد جعلها ربی حقا، اون برنامه این است که خدا باید، انسان باید منتظر بماند تا خدا رویای صادقه رو به تعبیر خودش برساند که اون وقت بسیار مطلوبیت داره، بسیار زیبا، سرمایه بزرگ عمره، اصلا دیگه نمیشه گفت چقدر جالبه برای یک انسان. اون حالت حضرت یوسف رو شما هرچی بیشتر این آیه صد بود، آیه صد سوره یوسف رو تکرار کنید و با دقت بیشتر بخونید و دنبال این باشید که چه حال و هوایی داشت یوسف وقتی که در اون فضا میگفت خازا تحویل و رویای من قبل، بقد احسن وی از اخرجنی من از سجن و جا بکن من البد من بعد نزق شیطان و بینی و بین اخوتی. چه حالی داره حضرت یوسف وقتی داره این ها رو بیان میکنه در حضور پدر مادرش و برادرانش و میبینه که قابل وصف نیست چقدر زیباست. این رو باید از خدا انتظار داشت و خدا اگر اون رویا رو نصیبه بنده، اینم مسئله است که این رویا نعمت الهی است، لطف الهی است، نصیبی است که از جانب خدا به اون شخص رسیده. و الا خواب ها میتونن از غاص و احلام باشن. اونا بیرا نگفتن، خیلی از خواب ها میتونن از غاص و احلام باشن. از غاص و احلام چیز بدی نیست. احلام جمع حلمه، حلم یعنی چیزایی که به نظر انسان میآید که ممکنه تو بیداری به نظر انسان بیاید. بیدار آدم ولی احساس میکنه انگار یه چیزایی رو داره میبینه، ذهنش یه جایی داره سیر میکنه و میتونه تو خواب باشه. از قاسم جمع زقسه، یعنی تکه پاره های حلم، احلامی که به هم پیوسته شده، تکه پاره هایی که به هم پیوسته شده، مثل کتاب مثلا داستان کودکان یا شبیه اون رو که شما بردارید هر صفحه ای رو 4 تا 8 تا تیکه بکنید، بعد اینا رو در هم بیامیزید و شروع کنید همطور رندوم تیکه هایی رو کنار هم گذاشتن، چی میشه؟ یه وضع عجیبی به وجود میاد، هیچی با هیچی جور در نمیاد. خب میتونه از قاس احلام این باشه و گاهی خیلی به هم ریخته است و گاهی هم خیلی به هم ریخته نیست، ولی بازم از قاس احلام. در این میان یک رویاهای صادقه هم هست که اینا از جانب خداست. یه اسم دیگرش هم رویاهای مبشراته که اینو بشارت از جانب خداست که بازم یک مکانیزم هدایتی الهی است، قوت قلبه که از جانب خدا میاد. به هر حال یه چیز خیلی با ارزش است. راهش هم اینه که باید بگذاریم خدا خودش این نعمتش رو و یتم و نعمته علیکه، این نعمت رو الان تو بچه ای هم که خوابی دیدی نعمت، قطعا نعمت، ولی باش تا اتمام نعمت رو هم ببینی که اون دیگه قابل مقایسه با این نعمت نیست. وقتی این نعمت اتمام پیدا میکنی، یتم نعمت و علیه کما اتمه ها علا ابوی کم انقبل ابراهیم و اسحاق. بله، که اونا اشاره داره که خب اونا خوابم ندیدن ولی اتمام نعمت خدا رو در زندگیشون دریافت کردن. حالا تو خواب دیدی، شبیه اونا همون سیر رو خواهی کرد. نقطه مقابلش تصدیق رویاست که تعبیری که من نداشتم و در بیان استاد سعیدی بود، به مصداق رسوندن، خیلی زیباست. تصدیق رویا یعنی چون من رویای صادقه دیدم، برم دنبال این که عیناً این رویای صادقه رو چیکار کنم، به صدق برسانم. که ایشون گفتن به مصداق برسانم، خیلی درسته، صدق و مصداق و صادقه. این درست نیست. و اینکه احساس کرده بودن در پرتو برکات روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، که اصرار هم داشتن این روش رو برای ما هم مرور کنن و از بس خودشون از برکاتش استفاده کردن، خواستن ما رو هم محروم نکنن. این احساس کردن که حالت طنز داره، یا من گفتم به عبارت دیگه خسته نباشید، واقعا همینطوره. قد صدق تر رویا، ابراهیم جان چیکار کردی؟ تو نه گذاشتی نه برداشتی، همونی که تو خواب دیده بودی. خب تو خواب اسماعیل مطرح بود، به اسماعیل مطرح کردی که قضیه اینه، من باید سر تو رو ببرم، انی از بهود، بالاخره نمیخوام اجبارت کنم، حداقل اول نمیخوام اجبارت کنم. من بهتون بگم، اگر که نمیگفت یا عبت افعل ما تومد ستجه دنیا انشاءالله من از صابرین، خب نوبته به یه حالت دیگه هم میرسید. پدرت هم پسرم یعنی چی؟ من خواب دیدم، این چاره ای نیست، من باید این رویای صادقه رو به صدق برسانم، باید تصدیق کنم. خب این کارو کردی، اسماعیل رو دیدی که خب با اسماعیل در میگوشی، اونم پذیرفت، کارت آسون شد، به مراحل سخت‌تر نکشید، بعد برش داشتی فلما اسلما و تلهو للجبین، با تو همراه شد. خب بالاخره یه جن ابراهیمی هم معلومه که داره، اسماعیل مثل ابراهیم، ابراهیم هم انتظار داره از اسماعیل، با هم هم جور در میاد. خیلی خب، خوشتون باشه. حالا ولی چی کار کردی؟ اومدی فلما اسلما و تلهو للجبین، همونی که تو خواب دیده بودی که آمادش کردی که مثل گوسفند سرشو جدا کنی، شونیشو گذاشتی رو زمین که از قفا چه بس اون وقتا از قفا گوسفند رو سر می بریدن این رو انجام بدیم. من آدیناه یا ابراهیم قد صدق در رویا. اولا چیش پیشتر نری یا این که در روایات هست که کاردو هرچی می زد نمی برید، این دیگه از اون حرف هست. دیگه اصلا خدا مهلت نداد که این کاردو اینا بخواد به میون بیاد. کارد آماده بود، ولی وقتی که صحنه رو درست کرد خدا به حضرت ابراهیم گفت که ابراهیم جان تو میخواستی این اونی که تو خواب دیده بودی درست کنی، درست کردی، تموم شد. مگه تو خواب دیدی که سرشو بریدی جدا کردی؟ نه ندیدی. بس همینجا از صدق در رویا. خدا چون میخواد روی حالا قصه های ابراهیم که ما دوتا کارگاه هم به لطف خدا دربارش داشتیم، قصه های ابراهیم همه خاص، و چون خدا اصرار مهمی که داره در این گونه داستان ها این است که روی چیزهایی مثل محسن بودن افراد، محسن بودن انسان، نمیخواد تأکیدات چیز دیگری این تأکیدات رو تحت شعاع قرار بده. شما در سوره صافات کذالک نجز المحسنین چندین دارید، ولی دو تاش مال ابراهیمه، دو تاش مال یه آدمه. و جالب تر این که در کارگاه های قصه های حضرت ابراهیم شما کم و بیشتر جریان بودید که به نتیجه رساندیم که همه این قصه های حضرت ابراهیم در قرآن مربوط به قبل از نبوت ایشونه، اصلا ارتباطی با نبوت حضرت ابراهیم نداره. یه آدمیست، نبیم نیست، وضع خاصم نداره، ارتباط وحیانی نبوت هم با خدا نداره، ولی ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن و ما کان من المشرکین. یه آدم حسابیه، یه بنده خداست که کاملا حنیفه، کاملا قانت در پیشگاه خدا، یعنی از همه بریده است، به خدا پیوسته است، کمال انقطاع خدا داره. و ما کاملا مشرکین، هیچ نوع شرکی رو اصلا نمیتونه تحمل کنه، نزدیکش نمیره و کاملا حواسش جمع خودش و جنبنی و بنیه ان نعبد الاسنام، خیلی مراقب خودشه، مراقب اطرافیان خودشه. که این آدم رو خدا دوبار میفرماید انا کذالک نجزی المحسنین، کذالک نجزی المحسنین، دنبال هم در آیات متوالی سوره صافات، در صورتی که برای پیامبرانی که قبل و بعدش مطرح میکنه فقط یک بار کذالک نجزی المحسنین. خب اونا محسنین بودن، از محسنین بودن و باید، ولی در مورد ابراهیم دوبار تأکید میکنه. در این حال وقتی که با تدبر و تأکیدات روشی که استاد سعیدی داشتن ما آیات رو میکنیم، اینم در جای خودش محل توجهه که مگه قرار بود تو رویای صادق رو تصدیق بکنی؟ که اینجا متاسفانه مفسرین سایلنت بودن مثل خیلی جاهای دیگه، و چون به این اسکان نرسیدن دنبال اینم نرفتن و این جواب این سوال خیلی بجا رو هم به ما ندادن که تعبیر درست خواب ابراهیم چی بود. یه طرفشو خیلی سعیدی گفتن که از در قرآنی که بله
خیلی زیزه آورد جایی که مصابیه کشتم بود دیگه بچه
ها
و
اهل عیال بردیده. اینم جالبه، اینم جالبه، به نظر من نرسیده بود. بعد خب شاید اینو بشه گفت، حالا بیان من هم داشته باشید. به این شکل اگر به این جواب رسن نرسوندن، ولی اگه میخواست مسیر خودش رو طی کنه به جواب درست برسه، پس این برش که معلوم بود که مسلم یه رویای صادقه، رویای الهی به من نمیگه بچه تو بردار بیا سر بخور. پس یه خورده باید گفتم قصد ده تا رویا، گفتم به عبارت دیگه خسته نباشی که این همه دقت، این همه حواس جمعی، واقعا نه معلومه که این نیست. پس حالا که این نیست چیه؟ خب تعویل داره، تعویلش چی میخواد باشه؟ تعبیرش به راحتی عبارت از این است که ابراهیم ما تو رو در این حد قبول داریم، در این حد پذیرفتیم، تو چنین جایگاهی در پیشگاه ما داری که اگر این پسر تازه قد کشیده فلان ما بلغ معه السعی که خوبی ارتباطش بیان کردن آقای سعیدی، در این وضعیت خاص بعد از سالیان سال چنین پسر خدا به تو داده، بعد از اون همه انتظار، بعد از اون همه حسرت فرزند داشتن، حالا این فرزند تو همراه تو را میفته، جلوی تو را میره، اینها ما در حدی تو رو قبول کردیم و قبول داریم که اگر از تو بخواهیم به خاطر ما این فرزندی که انقدر برات مهمه، انقدر برات به اصطلاح حالا درست ندارد ارزش داره، سر ببری در قربانی کنی در پیشگاه ما، تو این کار رو خواهی کرد. خیلی به راحتی تعبیرش اینه، این باید سیری رو ابراهیم دنبال میکرد. چی مانع شد؟ سیر تصدیق رویا مانع شد، سیر تصدیق رویا مانع شد. و دقت که بکنیم میبینیم که خدا غیر مستقیم وقتی قد جعلها ربی حقا رو بیان میکنه، وقتی لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام که حالا این حاشیه رو هم سریع میگم بیان میکنه، میخواد بیان کنه که صدقتر رویا مسیر صحیح نیست، چون اون مسیر میتونه مشکلزا باشه. نمیدونم شما برخورد کردید به کسانی که اصرارهای این شکلی داشته باشن بر خوابی که حالا بنا رو بر این میذاریم که دیدن، از اون خوابهای با اصرار و مصنوعی نبوده ولی دیدن، حالا چون این خواب رو دیده است ما اون قبول میکنیم که دیده است، حالا ولکن نیست که من باید این رو به آخرش برای اینکه کاملا مطلبم جا بیفته تا اندش باید برم به هر قیمتی هست، این باید، چون این رویا صادق است، خدا میفرماید این راهش نیست. در قضیه‌ای که دوبار سراغش رفتن آقای سعیدی بیان کردن قضیه، ولی جا داشت که کلمه های در واقع کلیدی سیر را هم به کار ببرن، در صلح حدیبیه. صلح حدیبیه 2 سال قبل از فتح مکه است. در صلح حدیبیه، ماجرای صلح حدیبیه این است که پیامبر اکرم و مسلمانان، عده‌ای از مسلمانان بنا رو بر این گذاشتن که بیان عمره به جا بیاورن و قربانی رو هم با خودشون حرکت دادن، با اینکه قربانی در عمره ضرورت نداره ولی چون به هر حال بنابر عمره بود و میخواستن که این کار انجام بشه، قربانی هم حرکت دادن، قربانیاشون هم آوردن و رسیدن نزدیکی مکه، قریش اومدن مانع شدن. اینا چیزایی که مسلمات سیره است میدانید، ولی باید این کلمات کلیدیش تأکید بشه، به نوعی تکرار بشه. در این قضیه که اومدن قریش مانع شدن، گفتن ما نمیگذاریم، شما قربانیتون رو آوردین، میخواییم برین حج بگذارین و ما هم نمیگذاریم، ما هم صاحب مکه ایم، نمیگذاریم، مانع میشیم. که پیغمبر اکرم پذیرفتن که این به یک صلح منجر بشود و وقتی که پذیرفتند که به صلح منجر بشود، امر کردند به همراهانشون که عمره ما همینجا تمامه، بنابراین ما احرام بستیم، ما قربانی حرکت دادیم و الان سراتون رو بتراشید، تقصیر بکنید و قربانیتون رو بکنید و از احرام چی بشید؟ خارج بشید، همینجا تمومه. خب یه دی این همون فکر ابراهیمی رو داشتن، فکر قد صدق در رویا، گفتن مگه شما خواب ندیدید؟ مگه پیغمبر خدا خواب ندیده؟ مگه ممکنه خواب شما غیر صادقه باشه؟ مگه خواب شما عبارت از این نبود و تدخلان المسجد الحرام؟ شما حلق رأس، سرتراشیدن، تقصیر، قربانی کردنی که قرار بوده در مکه در جوار حرم الهی در مسجد الحرام انجام، جوار مسجد الحرام انجام بشه و طی مناسک حج عمره، مناسک عمره یا حج عمره، شما دارید به ما میگید اینجا بیرون مکه مسجد شجره رو غالبا دیگه حالا یا توفیق داشتن اونجا محرم شدن برای عمره یا حج یا غیره، یا حداقل در فیلم ها و گزارش ها و اینا. مسجد شجره فاصله زیادی داره با مکه، یکی از میقات های احرام. خب اینجا دارید به ما میگید تو این بیابون و به خاطر این که قریش مانع شدن، مگه قریش میتوانن مانع بشه؟ و نه، چیزی که فرض و قوی گرفته بودن که چون در رویای صادقین آمده است پس اراده خداست. پیغمبر اکرم خیلی ساده به این آدما گفتن که بعضیشون هم خوب مشخص تر به سادگی به این آدما میگفتن که خب خدا فرموده که این گیرم خواب، یعنی که خدا فرموده که این اتفاق میفته، مگه خدا گفته که امسال اتفاق میفته؟ خب ما با اینا وارد صلح شدیم، قرار شده سال آینده، یکی از مواد صلح همینی که سال آینده یک سال درست بعد از این موقعیت زمانی ما بیایم و به ما راه بدهن بدون هیچ معارضه‌ای، بدون هیچ مشکلی، لا تخافون، بدون هیچ دردسری ما یک عمره برگزار کنیم و بریم، کما اینکه برگزارم کردم. خب این فکر همین فکر بود، فکر قد صدقتر رویا بود. پیغمبر اکرم دنبال این بودن که ما باید منتظر بشیم تا این لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رسکم و مقصرین لا تخافون در موقع خودش اتفاق بیفته و موقعش الان نیست. و این قضیه یکی از جاهاییست که خیلی در سیره پیغمبر اکرم خاصه که حتی باعث این میشه که رفتار مسلمان ها به شکلی میشه که پیغمبر اکرم قلب مبارکشون متأثر میشه، به تعبیر ساده ما دل پیغمبر اکرم رو میشکنن، به طوری که وقتی پیغمبر اکرم میان نزد همسرشون ام سلمه که در اون سفر همراهشون بودن، ام سلمه میگه که یا رسول الله، من تا حالا شما رو به این حال این شکلی ندیده بودم، چه اتفاق افتاده؟ پیغمبر اکرم در یک کلام فرمیان از من اطاعت نمی کنم. یه چی بدتر از این؟ بعد از مکه، بعد از 6 سال در مدینه و اصحاب غالباً خاص، حالا من میگم این کارو بکنید، نمی کنن. که ام سلمه هم مشورت دادن و مشورتی ایشون رو پیغمبر اکرم عمل کردن و قضیه حل شد. ام سلمه گفتن که یا رسول الله، شما چه جوری به اینا امر کردید که سرشون رو به تراشن، تقصیر کنن، قربانی کنن؟ گفتن خب بهشون گفتم این کارا رو بکنیم. چون گفتن که خب شما خودتون با عمل برید انجام بدید، یعنی خودتون در حضور مسلمان ها همین کاری رو که میگید بکنن خود شما انجام بده. خب این روش پیغمبر همیشه هم همین بود، ولی اینجا بس خاص بود. اومدن و خودشون عمل کردن، مسلمان هم پس از دیگری عمل کردن و بعدم بیعت شجره به وقوع پیوست. این آیات با همین ساز و کارها رو دارن، تصدیق رویا از اون طرفه و غیر مستقیم نهی شده و هرچی بیشتر در این آیات دقت بشه که اشاره های درستی داشتن آیه سعیدی، که ما میدانیم وقتی کارگاه تحقیق موضوعی در یه فضای محدود چند ساعت برگزار میکنیم و بنا داریم که بالاخره به شکلی ما حاصل یک تحقیق موضوعی رو در اون کارگاه منعکس کنیم، خود به خود میدونیم که این مسائل رو داره و افراد هم باید بدونن که برای رسیدن به جوانبش، به دامنه هاش باید مطالعه داشته باشن، باید دنبال بکنن و به صرف اون چیز محدودی که در کارگاه ها عنوان میشه اکتفا نکنن تا به نتایج درست بعدی هم برسن. بله، هرچی بیشتر در این آیات دقت بشه، تدبر بشود، این مسائل بهتر روشن میشه که تا چه حد اون دنبال کردن مسیر قد صدق در رویا به مصداق رسوندنه رویاها، ولو رویاها صادق باشن، میتونن غلط باشن، و چقدر زیباست این صبر و تقوا و احسان پیشه کردن انسان به دنبال برخورداری از رویاهای ساده. دقایقی باقی است انشاءالله، امیدواریم که حداقل مطالب ضروری که در ذهن شما سرانان هست بیان بشه و منو ببخشید، من به خاطر اهمیت مطلب و اینکه اگه بیان نمیشد شاید نقص عمده ای در مباحث کارگاه بود. من چون نوع خواب دقت درستیه، چون نوع خواب اینطوریه، این الگویی برای این نیست که هر نوع خوابی. ببینید شما الان قبل از این خواب رأیت و احد عشر کوکبن دارید تو آسمون، خواهید چیکار کنید تو آسمون با ستاره، شمس و قمر، و شمس و قمر شما چه دسترسی دارید؟ کاملا دو نوعه. ولی وقتی که تعبیر کرد یوسف صدیق، معلوم شد که این در اختیاره، این در دسته و همه مسائل عینیه، نوعیتش خودشونشون داد، بنابراین اقدامش هم باید فوراً انجام میشه. داره میگه که این 7 سال همین الان شروع داره میشه، همین الان شروع 7 ساله و بعدم اون 7 ساله و بعدم کاری که باید کرد، بنابراین خود خواب نشون میده که، ولی نه که لزومن بوری باید دست به کار شد. این نوع خواب اینطوره. بعد
گاهی اوقات هم بعضی از افراد که خوابایی رو مطرح میکنن که انگار بخشیش همینجور رویاست، بخشیش مثلا حالا
همین
نمیدونم
از بشود هر احلام میذارم، یا مثلا همون از غاس و احلامه دیگه، یعنی خودشون برای خودشون هم قابل تمیز نیست، قابل جداسازی نیست که این چه جوریه. نشونش هم اینه که وقتی شما تأکیدی سوال کنید که خب شما دقیقا اینو خواب دیدید، میگه نمیدونم اینجوری دیدم یا اونجوری دیدم. مثلا سوال خاص میذارید که خب میگید تو خواب فلانی مثلا اینجور گفت یا اونجور گفت، میگه نمیدونم ولی مثل این که اینجور گفت، شاید هم اونجور گفت. بعد سوال کنید که خب این واقعا خاله بود یا عمه، میگه نمیدونم، شاید عمه بود شاید هم خاله. این نشونشه که از قاس و احلامه، یعنی احلامیه که با اون مثالی که زدم، احلامیه که به هم ریخته و احلام به اون صورت تعبیر از قاس احلام وقتی به هم ریختگیشون زیاد باشه اصلا تعبیر ندارن. ولی این نه اینکه احلام تعبیر ندارن، احلام تعبیرهای یک به یک و تعبیرهای نزدیک دارن. این مجموعه تعبیرهایی که در کتاب خواب و خوراک یا چاپ جدیدش خواب و خوراک تنفس مرحوم استاد بزرگ غیاث‌الدین جزائری، دکتر غیاث‌الدین جزائری آمده، مفصل یه چندین صفحه توماری از خوابها و تعبیر این خوابها آورده که اینا همون احلامه، ولی از قاس احلام نیستن و خوابهایی هستن که در اون شبی که دیده میشوند مربوط به روز قبل یا روزهای نزدیک قبل هستن، یعنی هم روز قبل هم روزهایی که نزدیک به این شب هستن که این خوابا دیده میشه، که اسمشو آیه جزائری گذاشته خوابای پزشکی. اینا همون از مقوله احلام رؤیا که بخوان رؤیای صادقه باشن نیستن، ولی احلام تعبیر دارن. احلام تعبیر دار یعنی چرا این چیزها به نظر شخص امشب وقتی میخوابد میرسد، چون اون چیزی رو که باید، غذایی رو که باید میخورده بدنش نیاز داشته نخورده، یا چیزی رو خورده که نباید میخورده، یا پر خورده، یا بد خورده، یا بد خوابیده، یا اینا احلام تعبیر دارن. منتها تعبیرهای نزدیک عینی ساده دارن، تعبیرهای یک به یک دارن، پیچیدگی در کار نیست. و ایشون سعی کرده که توماری از اینها نشون بده، البته محدود به خوابهای پزشکی هم نیست. درسترش اینه که، و اون چی که فرویدم میگه نیست که همه از مقوله خاصی باشن، که فروید میخواد همه چیز رو از اون مقوله بگیره، مسائل جنسی و سرکوب های جنسی و خواستهای مثلا این کار شد و اینها، اون داستان برای خودش که گفتیم پدر روانشناسی هم در آورده. و جامعش این هست که ما بحثشو الحمدلله در کارگاه قبلی به خوبی داشتیم که این شب دنباله این روز قبله و روز قبل میتواند انعکاسهایی در این شب بعد از این روز و از جمله در خواب بعد از شب این روز داشته باشه و اینا مواردی از همون انعکاس روز در شب هست. یعنی چون شخص امروز رو به این شکل خاص گذرونده، الان امشب این خواب رو میبینه که یکی از راه های شناخت اینجور خوابا و درست مسیر تعبیرش رو درست انتخاب کردن و اینکه طرف درست بفهمه که در چه وضعیت قرارشه، سوال کردن از روز قبلش که خب شما اومدید خوابیدید، این خواب دید، میگه من رسیدم خونه مثلا طبق معمول، یا طبق معمولم نمیگه خوابیدم، این خواب دیدم. اولش اینه که چجوری خوابیدید، مثلا هر شب با آمادگی، مثلا اگه هر شب وضو میگرفتید در شب میرفتید میخوابیدید مسواک میزدید اینا همونطور یا نه چون مثلا هر خبری بوده خاص بوده اومدید مثلا مسواک نزده وضو نگرفته و غیره، آیا رفتید تو رخت خواب یا پای تلویزیون مثلا خوابتون برد، یا روی کاناپه افتادید از حال رفتید و با لباس بیرون یا با تغییر لباس. اولا اینا باید روشن بشه که اثر گذاره. بعد از اون خب اول بگید که کجا بودید، از کجا اومدید و در اون جایی که بودید چه اتفاق افتاده بود، مهمونی بود، مهمونی نبود، چی خوردید، چه صحبتایی بود، چه بحثایی بود، مطلوبتون بود، نامطلوبتون بود. اینا راهنمایی میکنه که خیلی از خوابهای شب انسان با وضعیت روز قبلش یا روز قبل به اضافه روزهای پیوسته قبل به جواب برسه و جواباش هم از این نوعه، یعنی خیلی هم حساس به اون صورت نیست، منحصر به خوابهای پزشکی هم نیست، خوابهای انعکاسی است و اگه هم درست هدایت بشه چیزای خوبی است، خیلی چیزای خوبی است. هم خوابهای پزشکیش نزدیک به 100% مواردی که آقای غیاث الدین جزایری آورده، چون خیلیاش خودش میگه من امتحانم کردم، عمل کردم، با تجربه یافتم و بعد این تجربه رو مکرر به کار بردم و نتیجه گرفتم، ولی خب منحصر به خوابهای پزشکی نیست و یه زمینه ایست برای خودش. مهم این است که زمینه رویای صادقه اونا نیستن، اونا احلامن، اگر خیلی به هم ریختگی داشته باشن از قاس و احلامن که تعبیل ندارن، اگر که از قاس و احلام این خیلی به هم ریخته نباشن احلامن که تعبیل دارن، ولی نه از اون نوع تعبیلای خاص، تعبیلای خیلی ساده. بله.
اون آیه که میفرماید وقتی شما میخوابید انگار که میمیرید یا بعد دوباره مبعوث میشید،
البته
این به ذهن من موقعی که متوجه شد که الان در با خواب در ارتباطه، این که اگر خواب به نوعی برادر مرگه، خوابها هم میتونن یه جور سفر به آخرت باشن که انگار آخرت رو میبینی و برمیگردی.
درسته.
درسته.
یعنی از سطح به اصطلاح زندگی که دنیاست وارد عمق زندگی که آخرته میشیم قبل از این که به اصطلاح مرده باشیم. بله همینطوره. و اساس رویای صادق هم همینه، یعنی میره به یه عالم دیگری که از اون عالم میتونه آورده داشته باشه و آورده‌ای که میاره چون از سنخ اون عالمه، کدینگش مال اون عالمه و با وضعیت این عالم خیلی جور در نمیاد، مسئله تعبیر احادیث و تعبیر خواب و اینها پیش میاد تا بتونه به نتیجه برسه. خب اجازه بدید که نظم پایان جلسه رعایت کنیم انشاءالله با امکانهای دیگری که همیشه گفتیم وجود داره، ایمیل، پیامک، یادداشت، غیره غیره، و از جمله جلسات تکمیلی بحثای کارگاه ها که الحمدلله شکل گرفته و داره پیش میره انشاءالله جبران خواهد شد به فضل و لطف الهی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا حفظتون کنه. سپاسگزاریم آقای سعیدی. هر چقدر من بگم که عالی و عالی تر از اون که تصور می شد ایشون اجرا کردن، در قسمت دو متاسفانه ناگزیر من دور رو از آقای سعیدی گرفتم و دیگه نمیتونیم حدس بزنیم که اگر این کار نمی به این صورت نمی شد ایشون چگونه پیش می بردن کارگاه رو. به هر حال انشالله که هرچه اتفاق افتاده همه خیر بود، ولی واقعا سپاسگزاریم، خیلی خوب عالی عمل کردید، الگویی عمل کردید و انشالله دوستان دیگه هم این لطف شما رو تکرار کنن، خود شما هم لطفتون تکرار بشه. من از همه استمداد کردم و میکنم که اولا ارائه کارگاه رو، کلن ارائه کارگاه رو به عهده بگیرید. آیت و مرادی به مقولش رو دادن، انشالله هر وقت که وقتش باشه این کار رو خواهند کرد در آینده نزدیک. در دیگر دوستان همینطور، یا دو نفره این کار رو بکنن یا حداقل کنار من قرار بگیرن که منو اون فرد دیگر با هم ارائه بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.